نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. سلام و ارادت خالصانه به محضر پنجمین امام همام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام در شب شهادت این امام عزیز و قریب. سلام میگم به شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت، شب شما به خیر باشه انشالله. عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید به مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام مدفون در بقیع قریب و مظلوم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده زیارت با معرفت چهار امام قریب رو در کنار قبرستان بقیع و زیارت قبر حرم نورانی و ملکوتی پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شاید قریب ترین شب بقیع امشب باشه، چون تقریبا میشه گفت هیچ زائری دیگه در شهر مدینه نیست و همه برای اعمال حج رفتن به مکه و نهایت قربت و مظلومیت رو قبرستان قریب بقیع داره در شب شهادت امام باقر علیه السلام. انشالله که خداوند متعال زیارت با معرفت این امام رو نصیب همه ما بکنه و التماس دعای خیر داریم. نمیدونم شاید از طریق امواج شبکه جهانی ولایت عزیزانمون در مکه مکرمه بیننده برنامه ما باشن، به طریق مختلف انشالله که دعاگوی همه ما باشن. برنامه سراب وهابیت مثل هفته های گذشته شنبه شبها این لحظه این موقع آمده و در خدمت شما هست. ما خدمتون عرض بکنم شما بینندگان بزرگوار، ویژه برنامه هم هست، دوستانم طراحی کردن بعد از برنامه ما به مناسبت شهادت حضرت امام باقر علیه السلام ویژه برنامه هم تقدیم حضور شما خواهد شد، اما با توجه به موضوعاتی که دوستانم زحمت کشیدند و آماده کردند و طراحی کردند، برنامه سر و وهابیت در خدمت شما هست و تقدیم حضورتون خواهد شد. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت رو دوستانم زیرنویس میکنن، شما هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. بخشی از برنامه رو هم سعی میکنیم، حالا اگر عمری باقی باشد و دوستانم لطفی بفرمایند، بخش عمری از برنامه رو اختصاص میدیم به تلفن‌های شما عزیزان بیننده. کارشناسان بزرگوار برنامه سراب وهابیت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی دو بزرگواری که همیشه در خدمتشون هستیم و بودیم و از محضرشون استفاده میکنیم. جناب استاد روستایی سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام.
بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در هر کجای عالم هستن ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و امیدوارم که هر چه زودتر زیارت امام باقر علیه السلام، امام غریب بقیع، نصیب همه شما عزیزان بشه و با معرفت به زیارت اون حضرت مشرف بشید انشاءالله.
جناب عباسی خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
ممنون، من هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم، همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه بینندگان گرامی و یک مناسبت جانسوز و جای تسلیت داره واقعا هم امروز هست و اون کشتار حجاج ایرانی در سال 1366 هجری قمری به دست وهابیون که عده زیادی از هموطنان ما در حالی که در احرام بودن در مکه در حرم امن الهی به شهادت رسیدن. این واقعه اسفناک و این جنایت وهابیت رو هم بنده خدمت بینندگان عزیز و همه مسلمان ها تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. مصیبت شهادت امام باقر و همچنین شهادت مسلمانان و شیعیان در گوشه و کنار این کره خاکی در پاکستان که اتفاق میفته، در سوریه اتفاق میفته، در عراق اتفاق میفته و هر روز شاهد حملات انتحاری هستیم. جناب استاد عباسی، من داشتم نگاه میکردم آمار رو در چند ماه گذشته. یکی از فجیع ترین اتفاقات حالا تو کشور عراق، پاکستان، سوریه اتفاق افتاد و عملیات های تروریستی بیش از 10,000 نفر کشته شدن و این واقعا جای تأسف و تأثر داره. ما ابتدا میخواییم این موضوع رو بررسی بکنیم و هم شهادت عزیزان زائرمون و شیعیان عزیز در عراق، در شهادت امام جواد علیه السلام که هفته گذشته بود اتفاق افتاد، هم در پاکستان، و انشالله که این موضوع هم در بحثای بعدی حتما بهش اشاره خواهیم کرد. اگر صلاح بدونید بحثمون رو با این موضوع آغاز بکنیم.
بله، بسیار موضوع بجایی و صحیحی است. در این ایام واقعا جای بسی تأسف که تنها و تنها هنر وهابیون کشتار و جنایته. هر جای جهان اسلام شما خبری از کشتار، از جنایت میشنوید، ردپایی از وهابیون وجود داره و در این ایام هم متاسفانه به اوج خودش رسیده. خب هفته گذشته جنایتی که نسبت به زائران امام جواد علیه السلام، کسی که داره برای زیارت میره، برای یک مسافرت این چنینی، زاد و توشه معمول و کمی با خودش برمیداره، مخصوصا وقتی از راه دور میره، حالا با شرایط امنیتی عراق، یک استبازرسی های متعدد و غیره، کسی که جز یک ساک کوچک همراهش نیست و هیچ سلاحی همراه نداره، چطور به خودشون اجازه میدن که به راحتی او رو مورد هدف قرار بدن در یک پل پرتردد که منتهی به کاظمین میشه، بیان یک عملیات انتحاری انجام بدن، یک عملیات بمب‌گذاری انجام بدن. واقعا ما توقعمون این هست و قطعا همه بینندگان عزیزمون به این نقطه توجه دارن که چه مقدار این کار زشت و ناپسندی است و چه مقدار موجب انزجار مردم میشه نسبت به مقدسات وقتی میبینن که به راحتی اینها میان با نام اسلام زائرین یک ولی خدا رو به قتل میرسونن، به شهادت میرسونن. اگر این جمعیت جناب اسماعیلی رفته بودن برای تفریح، اگر این جمعیت رفته بودن در هر موضع دیگه‌ای، موضع بدترین گناهی حاضر میشدن، آیون وهابی هیچ واکنشی نشون نمیدادن، هیچ اتفاقی نمیافتاد. اما وقتی میرن به زیارت و در حال عزاداری و در حال زیارت اینطور نوجوان مردانه به شهادت میرسن. همین ماهای اخیر هم توی فهمیدین بعضی از آمارهای رسمی در فقط کشور عراق این که در حدود 6-7 ماه گذشته بیش از 10,000 نفر در عراق توسط این عملیات ها کشته شدن. واقعا اینها گناهش گردن کیه؟ من گاهی از اوقات بیننده های عزیز ما تماس گرفتن گفتن که آقا این تصویر در تماس ها ایناشون بوده که این تصویر که پشت سر ما هم مشاهده میشه، خب بنباز مفتی اعظم عربستان، آقا اینا چرا اینقدر کریه المنظرن؟ چرا این مقدار زشتن؟
تصویر رو باز بکنن ما ببینیم.
بله. چه مقدار رو... چرا این مقدار اینها این ویژگی ظاهری درشون وجود داره که آقا بنباز مفتی سابق عربستان بوده، این بوده، آلو شیخ مفتی فعلی عربستان با این قیافه؟ ببینید فتواهایی که اینا صادر کردن ثمرش هزاران هزار خونیست که بر زمین ریخته شده. شاید در طول عمرش یک بار هم سلاح به دست نگرفته باشه، اما کاری که فتوای او انجام داده، کاری که حرف زدن او، برخورد و منش او انجام داده، منجر به صدها هزار خونی است که از ابتدای وهابیت تا به امروز ریخته شده بر زمین، خاطر اینکه آقا مثلا عزاداری حرامه و علاوه بر حرمت باید اینها که عزا انجام میدن کشته بشن، زیارت قبور سفر برای حرامه و باید اینها کشته بشن. این ماد خیلی اتفاقی نمیدونیم که اون کسی که میره به درجه عالی بالای علمی در عربستان میرسه مثلا میشه مفتی اعظم، الزامن نابیناه، الزامن نمیدونم کریه المنظره. این رو ما به نظر میاد خیلی هم اتفاقی نیست. حالا یه دونشون رو دوتاشون رو بگیم آقا، ولی وقتی نگاه میکنیم بینیم غالب اینهایی که به اون درجات بالای به اصطلاح از فتوا و اینها میرسن این ویژگی رو دارن. اینم برمیگرده به همین، دنبال چی میگردیم؟ وقتی حرم امن الهی رو یه مرتبه مورد تعرض قرار میدن، خب ما داریم کجا میریم؟ یه حرم امن الهی که دیگه نص آیه قرآن هستش، اینها ظاهرن، اینها محرمن، اینا که دیگه ظاهر امام رضا که نبودن، ظاهر امام جواد که نبودن، شما اینطور اونها رو به خاک و خون بکشین. اینها با لباس احرام در حرم امن الهی، کسانی که سوالشون آمدن سوال کردن از حضرت که خب حکم کشتن پشه در ایام احرام چه، که حضرت گریه کردن که گفتن کسانی که فرزند پیغمبر رو اونطور به شهادت میرسونن، اینا وقت حکم سوالشون، سوال شرعیشون اینه که پشه رو بکشین در حال احرام چه اتفاقی میفته. وقت حکم پشه کشتن رو مراقبت میکنن و میگن آقا این در حال احرام. بعد اون وقت نزدیک 400 زائر ایرانی رو با لباس احرام، خب این تصاویر و اینهاش فراوون موجوده، دوستان در اینترنت هم بزنن که اینها همه با لباس سفید و با لباس احرام اینها رو در خیابانها محاصره بکنی و به شهادت برسونی، واقعا این جای تأسف و تأثر داره.
درست، خیلی متشکرم از شما. ما کلیپی رو آماده کردیم از کشتاری که اخیراً در عراق اتفاق افتاد و در شب، حالا فکر کنم روز شهادت و شب شهادت بود، ایام شهادت امام جواد علیه السلام، تعدادی از عزیزان زائر بیگناهی که در حال تشرف به حرم حضرت جواد و حضرت امام کاظم علیه السلام بودند، اونجا اونها رو به خاک و خون کشیدند و به شهادت رسوندند. کلیپ 201 رو دوستان متفرمان آماده کنن با هم ببینیم. انشاءالله برمیگردیم در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما خواهیم بود.
یا امت خادمت علی امام، علی امام یا امت خادمك خادمك جيتك ودمعي تجارة، جيتك واجب واجب واجب.
وقتی شیعیان و محبان امام مظلوم هم مظلومانه به شهادت میرسند، شهادت ده ها نفر از شیعیان و زائران در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، شمار شهید و زخمی های حملات تروریستی دیشب عراق به 244 نفر رسیده. خونبارترین این حملات حمله به یک عامل انتحاری تروریست های تکفیری در مسیر کاروان عزاداران حضرت امام جواد علیه السلام در کاظمین بوده که بر اثر آن 56 نفر شهید و بیش از 100 نفر زخمی شدند.
تروریست های عراق دوباره خواستند خودنمایی کنند، این بار در ایام سوگواری حضرت جواد الائمه علیه السلام. انفجارهای عصر دیروز عراق در چند منطقه بیش از 70 کشته و 150 زخمی داشت، اما بیشترین تلفات مربوط به انفجار در بین زائران امام جواد علیه السلام بود. عزاداری و ابراز ارادت شیعیان به جواد الائمه دیشب و امروز به اوج خود رسید.
یا بدر حلیل ما يحمل غیا الله یا شباب شلون انا
در مسیر همین زائران و در ورودی شهر کاظمین شب گذشته یک تروریست با استفاده از کمربند انفجاری حداقل 56 نفر از شیعیان را به شهادت رساند و باعث زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر شد. حضور نیروهای امنیتی در اطراف حرم امامین جوادین پررنگ است و دیروز و امروز 70 نفر بازداشت و 7 تروریست کشته شدند که 3 نفر آنان انتحاری بودند. با همه این احوال اقامه عزا هر سال با شکوه تر از گذشته است.
ام الفضل دستور داد که هلهله کنن، کف بزنن، به خاطر اینکه صدای مظلومیت و ناله جواد الائمه به گوش کسی نرسه.
بعد از 1400 سال این بچه‌ها هستن و میان.
امیدواریم که انشالله هر چه زودتر با ظهور منجی عالم بشریت این غربت و مظلومیت به پایان برسه.
شماره تلفات این عملیات تروریستی تا کنون 42 کشته و 10 مجروح اعلام شده. حداقل 8 انفجار در منطقه مسکونی شیعه نشین بغداد رخ داد که یکی از این مناطق شهرک صدر بغداد بود. شهرک صدر هفته گذشته نیز شاهد انفجاری خونین در یک مجلس اعضا بود که در آن انفجار بیش از 70 نفر کشته شده بودند.
واقعا باید گفت که به ایه زن بن قتلت، به چه گناهی اینهایی که به قول جناب استاد عباسی هیچ سلاحی همراه نداشتن جز اینکه با یک دل پاک و یک دل آزرده و غمبار در شهادت امام جواد علیه السلام راهی حرم نورانی و ملکوتی این امام عزیز بودن، به این شکل باید به خاک و خون چشیده بشن. آقای عباسی، ما شاهد هستیم واقعا تو این چند ماه گذشته وضعیت عراق وضعیت بسیار بحرانی شده، یعنی واقعا تروریست‌ها، حالا اون تحلیلایی هم که من از گوشه و کنار گاهی مطالعه میکنم، وقتی که توی سوریه یه سری شکست‌هایی رو خوردن روی آوردن به عراق که این سری کشتارها رو اونجا انجام بدن و متاسفانه شاهد هستیم تو هر مناسبتی. خب الان عرفه رو در پیش رو داریم که خیلی عزیزان زائر کربلا مشرف میشن، چند وقت دیگه باز دوباره ایام محرم و خلاصه اربعین، و فکر میکنم دائم داره از این اتفاقات میفته و اینها دقیقا همون نکته‌ای که شما بهش اشاره فرمودید، چون در مسیر راه زیارت و در مسیر راه اهل بیت هست این اتفاقات میفته. حتی اگر در مسیر راه گناهی هم بود این وهابیون هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدادن که چنین کاری رو انجام بدن. در پاکستان هم اخیراً چنین اتفاقی افتاد و تعدادی از عزیزان و شیعیان مخصوصا هدفشون هست و به شهادت رسیدن. آقای عباسی،
بله خدمت شما عرض کنم که اینها واقعا همه چیز رو به بازی گرفتن، همه چیز رو به شوخی گرفتن. اینا فکر میکنن که جان مردم هم مثل بعضی از برنامه‌های زنده است که آقایون میرن مثلا توش اسباب بازی میارن، نمیدونم دیگه کم مونده که آروم آروم بادکنک هم در برنامه بیارن و یعنی شطور اسباب بازی، انبر قفلی، دستگاه منگنه، نمیدونم یک سری چیزای عجیب و غریبی. ما فکر میکنن که بله، یعنی اسم رو هم
همین شهاب جان
انبر قفلی میاره، بعد میگه این انبر کلاقیه، اسمش هم بلد نیست. مصیبت اینجاست، یعنی یه توی ویکی‌پدیا سرچ هم نمی‌کنم ببینم مثلا انبر کلاقی چه شکلی، انبر قفلی
میگن المالو یشبه لصاحبه،
من خلاصه میارن دیگه.
حالا معلومه احتمال کم وقتی شبیه کلاق بشه اون رو هم کلاق می‌بینه.
ما فکر کردیم نه، اصلا ما فکر کردیم این آقا فقط از نظر علمی سطحش پایینه.
آها،
بعد دیدیم نه، اطلاعات عمومی شن بحث اطلاعات عمومی
ولی خود جدول فکر کنم حل بشه.
بله کلا دیگه کلا اصلا سطحش پایینه، فرقی نمی‌کنه حالا این اسباب بازی باشه، ابزار باشه، چیزای مختلف باشه.
یعنی واقعا این دید کودکانه همه چیز رو داره به همین سمت میاره. اینو فهم میکنن که جان مردم هم به همین شکله، خیلی راحت بگیم آقا خب فتوا صادر بکنی بعدم برن هزاران نفر آدم کشته بشن، اهمیتی نداره. ما داریم الان دیگه حرف از صد و هزار و اینها میزنیم، یعنی واقعا یه نفر رو وقتی قرآن یه من قتل مؤمنن متعمدن، یه مؤمن رو از روی امروی فجزا و جهنم خالدن فیها، این جزاش جهنمه و خالده در جهنم خواهد بود، ابدی در جهنم خواهد بود، نه مؤمنین، نه 50، نه 100، نه 1000.
آخه این تفکر میرن جلو که با این کشتن بهشتی میشن، متاسفانه
با این کشتن بهشتی میشن و فهم کنم مثلا الان مثلا دنیا با این کشتنها اصلاح میشه. خب ببینید در عراق این وضعیت که واقعا تاسف‌باره، شما ببینید تا تمام درآمد عراق داره الان هزینه میشه برای فقط بحث امنیت. بله. همه چیز تحت شعای این مسئله بوده و هست. و شما در پاکستان ببینید در فاصله دو هفته، یک هفته آمدن یک کلیسایی رو منفجر کردن که حالا مکان عبادی برای مسیحیان، که خب چقدر آثار منفی و بازتاب منفی میتونه داشته باشه. نزدیک 60 خورده نفر اونجا فقط کشته شدن. و هفته بعد هم در پیشاور آمدن در عده از شیعیان رو دو ماشین بمبگذاری شده، فقط یه ماشینش ظاهراً 200 کیلو بمب داشته و کنترل از راه دور و در شلوغ‌ترین جا. در همین عراق وقتی انفجار انجام دادن، جدیداً آمدن با کمال تأسف رو آوردن به اینکه مجالس ختم، مجالس ترحیم، که مثلا خانواده جمعیت زیادی از بستگان آمدن و غیره، که بتونن مثلا تعداد بیشتری. آیا با این کشتنها دین اسلام محکم میشه؟ من چی فکر میکنن واقعا؟ فکر میکنن حل میشه مسائل با این کشتنها دین اسلام محکم میشه؟ واقعا تأسف‌باره. یعنی الان پاکستان باز به یک حالت بحرانی در اومده از نظر امنیتی، عراق به هم میشه، این همه افراد، بعد یه نفر وقتی از دنیا میره، یک نفر وقتی در این حملات کشته میشه، شما ملاحظه بفرمایید که چقدر افراد، یعنی یک زندگی، گاهی زندگی های مختلف داره به هم میخوره، یک خانواده تحت تاثیر این قضیه قرار میگیرن.
جالب است آقای عباسی عزیز، من چند وقت پیش داشتم نگاه میکردم، یکی از همین علمای وهابی فتوا داده بود به سری به صراحت که اگر شپشی در بین محاسن و ریشهای شما هست، حق کشتن اون رو نداری، اون شپش رو باید بردارید، رها کنید و که زنده بمونه. ببینید این فتواهای مسخره پیش با افتاده و بچگانه که برای یک حیوان چی بگم اینجوری صادر میکنن، اون باید جان انسانها، جان آدمها اینقدر بی ارزش، اینقدر
تنها چیزی که حرمت نداره جان انسانه. یعنی تنها چیزی که شما پیدا میکنین هیچ حرمتی نداره برای اینها جان انسانه. یعنی اینها انسان رو راحت تر از حیوان ذبح میکنن، انسان رو راحت تر از حیوانات میکشن، حتی راحت تر از همون حیوانات موزی و کوچکی که شما گفتین، اینا راحت تر میکشن، خیلی راحته براشون جنایت کردن.
آقای عباسی، حالا من داشتم فکر میکردم، بالاخره این مصیبت ها خیلی سخته دیگه، حالا به هم برای کسانی که داغ میبینن، هم برای همین مسلمانان آزاده در گوشه و کنار این عالم، حتی غیر مسلمانان وقتی که میبینن واقعا آزرده میشن، اما یک حسنی هم داره و این اینه که چهره اینها معلوم میشه، پرده برداشته میشه و همه عالم میشناسن این وهابیت کیان، اینا مسلمان نیستن، اسلام واقعی این نیست و اون چیزی که خشونت رو دارن به همه دنیا معرفی میکنن، حتی اون کسانی که اومدن اونها رو مسلح کردن در سوریه، الان از اونها دارن میترسن. واقعا یک اتفاقی است که حالا میگم در کنارش اگر سخت است تحملش، اما گاهی یک در واقع خوبی ها هم داره و اون شناخت این چهره پلید هست که انشالله خداوند متعال، حالا واقعا عرض میکنم، صبر بده به همه کسانی که در این داغ ها و مصیبت ها عزیزیشون رو از دست میدن و واقعا بسیار سخت و مشکل هست. اگر نکته ای هست آقای عباسی عزیز بفهمید، بعد یک کلیپی هست با هم ببینیم بفهمت. اگر اجازه بدید بعد کلیپ 203 که در خصوص کشتار شیعیان پاکستان هست، این رو هم با هم ببینیم.
دامنه اقدامات تروریستی در پاکستان همچنان رو به افزایش است. هنوز یک هفته از اقدام تروریستی خونین کلیسای شهر پیشاور که منجر به کشته شدن 81 نفر شد نمی‌گذرد که امروز یک بار دیگر وقوع دو انفجار پیاپی در منطقه بازار قصه‌خوانی این شهر و نزدیک یک مقر پلیس بیش از 110 کشته و زخمی بر جا گذاشت. 10 زن و کودک جزو کشته شدگان هستند.
بازار نقصانه.
خیلی حوادث زیان باری است که هر روز شاهد آنها هستیم. کشورهای بیگانه بیشک در این ناامنی ها دست دارند.
تروریست از جان ما و زنان و کودکان ما چی میخواهند؟
اقدام خونین تروریستی امروز پیشاور ناشی از انفجار مواد منفجره جاسازی شده در دو خودرو بود که با کنترل از راه دور و در محلی پر رفت آمد منفجر شدند. اعلام شده یکی از این خودروها حاوی 200 کیلوگرم مواد منفجره بوده است.
بهت مردم پیشاور از انفجارهای پیاپی در این شهر. انفجار خودروی بمبگذاری شده که دیروز در شهر پیشاور پاکستان 43 قربانی بر جا گذاشت، مردم پیشاور را شوکه کرده. این انفجار 107 نفر را ریز راهی بیمارستان کرد. این سومین حمله تروریستی در پیشاور در یک هفته اخیر به شمار می رود.
گسترده شدن دامنه اقدامات خونین تروریستی در پاکستان موجی از نگرانی و البته محکومیت را در محافل عمومی این کشور در پی داشته است. در هفته‌ای که گذشت علاوه بر ترورهای هدفمند در مناطق مختلف این کشور، سه حمله بزرگ تروریستی در پیشاور 144 کشته و بیش از 290 زخمی بر جا گذاشت. تازه ترین این اقدامات تروریستی دو انفجار پیاپی دیروز در یک بازار در شهر پیشاور بود که منجر به کشته شدن 43 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر شد. اقدامات تروریستی خونباری که واکنش تند مردم پاکستان را به دنبال داشته است.
ما هنگام خروج از خونه از نزدیکان خود حلالیت میطلبیم، چون نمیدونیم آیا دوباره برمیگردیم یا نه. تقریبا هر کسی که از خونه بیرون میاد نمیدونه آیا دوباره برمیگرده.
همه مردم پاکستان امیدوارند روزی این اقدامات تروریستی به پایان برسد. متاسفانه این روزها این اقدامات شدت یافته است.
خب این هم کلیپ بود که تقدیم حضور شما شد، بخشی از جنایاتی که در پاکستان اتفاق افتاد. ما واقعا نمیتونیم بعضی از تصاویر رو نشون بدیم از این جنایاتی که رخ میده، ولی به همین مقدار تلاشمون این هست که این جنایت رو که اتفاق میفته بیان بکنیم، مطرح بکنیم. من یک نگاه خیلی کوتاهی داشته باشم به پیامک‌های شما، انشاءالله بعد خدمت جناب استاد روسری خواهیم بود. خدمتتون عرض می‌کنم سرکار خانم عسکری از علی گودرز تشکر کردن از برنامه ما و التماس دعا داشتن، گفتن که براشون دعا کنید. آقای کرمی از کرمانشاه تسلیتی گفتن به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام، تشکر کردن. عزیز دیگه‌ای از آقای حسینی قزوینی، حضرت آیت الله حسینی قزوینی خواستن که برای برآورده شدن حاجتشون دعا کنن و تعداد زیادی دیگه است با امکانی که انشاءالله در فرصت های بعدی حتما بهش اشاره خواهم کرد. جناب استاد روسری، ما یادم هست که تو برنامه های گذشته از ناصح بودن ابن تیمیه گفتیم، بارها گفتیم و این رو از زاویه های مختلف بهش نگاه کردیم. یکی از مباحثی که باز دوباره مطرح هست و چقدر خوبه که ما با توجه به اینکه عید سعید قدیر خم رو در پیش رو داریم و فکر میکنم از الان یا شاید از گذشته چند روز قبل این حجمه شبکه‌های وهابی هم شروع شده برای بحث عید قدیر خم، اما ابن تیمیه از سالهای گذشته، صدها سال پیش، این بنا رو گذاشته که امروز جوجه‌ها و نوچه‌هاشون دارن رو ادامه میدن. این آیه‌ای که بسیار مشهور هست، آیه بلاغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بسیار مشخص و معین هست. اینجا یکی از شعاتی که مطرح کرده ابن تیمیه ناسبی حرانی که میگه که در واقع هیچ به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام در این آیه اشاره نداره. اگه صلاح میدونید که یک توضیح ابتدا بدید و نکته ایگه هست تو این زمینه، بعد انشاءالله سوالات بعدی رو من مطرح.
خواهش ما، بله، ما پیرامون ناسبی بودن ابن تیمیه خب صحبت‌های زیادی کردیم، اما اینی که فرمودید شبکه‌های وهابی حجمشون رو شروع کردن، ما که چیزی نمی‌بینیم جز یه مش اسباب بازی. البته من پیشنهاد میدم به این آقایون شبکه وهابی باز برن از این اسباب بازی بخرن. الان با توجه به اینکه عید سعید قدیر، عید الله الاکبر، اون عیدی که باعث شادی دل پیغمبر و شادی دل شیعیان امیرالمومنین هستش نزدیکه، فکر می‌کنم برای اینکه کلکسیون اسباب بازیشون رو تکمیل بکنن نا واجب از الان به فکر اسباب بازی باشن، به خاطر اینکه در هفته بعد بالاخره عید قدیر رو در پیش داریم و چه بسا اینها لازم باشه اسباب بازی جدید بیارن تو برنامه. و اینا خب به حجم ما حرف علمی ندیدیم. اینا اگه مرد هستن بیان پای میز مناظره، چرا با اسباب بازی و با آدم کشی و
پوشالی و بی‌ارزش هست؟
بله، این نشانه ضعفه. وگرنه اینا هر چی بخوان آدم بکشن، هر چی بخوان اسباب بازی نشون بدن، شیعه کار خودش رو خواهد کرد. در دوره یکی از این خلفای عباسی اومدن گفتن آقا اگر کسی میخواد بره زیارت ابا عبدالله باید دستش قطع بشه، یک دستش قطع بشه، دست مثلا راستش قطع بشه. با این وجود باز شیعیان میومدن دست قطع میکردن، دستشون رو میگفتن قطع کنید، زیارت آقا ابا عبدالله میرفتن.
بله،
اینا حالا آدم بکشن، اسباب بازی نشون بدن، تأثیری در ما نخواهد گذاشت. ما اون راه حق خودمون رو ادامه خواهیم داد
ان شاء الله،
ولو اینکه اینا چشمشون در بیاد. این در مورد این مسئله. اما در مورد آیه بلاغ، ببینید کسی که انصاف داشته باشه و متن این آیه رو بخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. یا رسول الله، اون چیزی که به تو ابلاغ شده بیان کن، اگر نگی رسالت رو انجام ندادی. ببینید معلومه که این بسیار مهمه.
حالا چی هست که باعث تکمیل رسالت؟
بعضی اومدن دست و پا زدن که آقا این بحث نمیدونم یهودی ها اذیت میکردن پیامبر، خداوند گفت نه ابلاغ کن، اگه نگی نگفتی. این که توجیه مزخرفیه، یعنی روایاتی اومدن جعل کردن توی زمینه. ما 2000 آیه در مورد یهود داریم. یعنی چی؟ که این در مورد یهودی هاست واکنش به. اگر این بخواد اگه پیامبر میخواست به یهودی ها واکنش نشون نده و از اونا بترسه، پس چه معنایی داشت این 2000 آیه در مورد یهوده؟ نه چه معنایی داشت؟ معلومه پیامبر در مورد یهود بسیار بسیار قوی واکنششون داده، بحث ترسی نبوده. و بسیاری از اون آیات، شاید بشه گفت که قریب به همه اون آیات قبل از این آیه نازل شده و پیامبر واکنشش به یهود نشان داده. منتها خب ابن تیمیه ناسبی و همکیشای ابن تیمیه اینا طبیعتا طاقت نمیارن وقتی ما بیایم مثلا بگیم آقا در مورد ولایت امیرالمؤمنینه ادله فلان، اصلا ببین بنا ندارن گوش بدن. هیچ وقت از یادم نمیره جناب آقای اسماعیلی، در جایی من مشغول بحثی بودم،
بله،
در یک مرکز علمی مشغول یه بحثی بودم، بعد یه جوانه که وهابی هم لابلای این جوانا بود، مرکز علمی بود، این جوان وهابی من ابتدا نمیشناختم، خب چون مخاطبین من بالاخره برادران اهل سنت بودن، بعضا عزیزان شیعمون بودن، نمیدونستم که حالا جوانه که وهابی هم این لابلا خودش قایم کرده. بعد این شبهه مینداخت، بعد من میخواستم جواب بدم، دستاشو تو گوشش فرو میکرد.
عجب،
خیلی جالبه. میخواستم جواب بدم، دستاشو تو گوشش فرو میکرد،
مثل کفار زمان قریش که میخواستن
قطعا
آیات پیامبر
یعنی
از زبان پیامبر
نه، این طیف بنا ندارن بشنون. بعد خب بقیه هم سرگرم یادداشت مطالب بودن، من مطالب رو بیان میکردم مستند و اینها. بعد یه دفعه من رو به این کردم، گفتم چرا دست تو گوشت میکنی؟ شبهه میکنی، دست تو گوشت میکنی، خب جوابش بشنو. بعد همه برگشتن نگاهش کردن و اهل سنت به این با این جوان خیلی برخورد تندی کردن. یعنی چی؟ اگه سوالی مطرح میکنی دنبال حق هستی، خب بشنو، چرا دست تو گوشت میکنی؟ حتی اهل سنت به این جوان اعتراض کردن. این خیلی نکته است. خب این آیین وهابی بنای بر شنیدن نداره، لذا ثمرش شده این کشتارها. ابن تیمی هم همینطوره، هر چی ما میگیم دلیل بیاریم آقا اینطوره ماجرا، نه میگه نه شما ادعا کردید. ببینید در منهاج السنه جلد هفتم، من این رو مستند خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم، منهاج السنه ابن تیمیه جلد هفتم تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، همین چاپی که ما بارها نشون دادیم،
بله،
در صفحه 47 شماره صفحه کاملا واضح هست در پایین صفحه. ببینید این متن هست، انتم ادعیتم انکم اثبتتم امامته بالقرآن. میگه شما ادعا کردید که امامت علی علیه السلام رو با قرآن ثابت میکنید و در قرآن، نه در ظاهر قرآن چیزی نیست که دلالت بکنه بر امامت علی اصلا،
و حرفی که همیشه میزنه هم میگه با قرآن ثابت بکنه، میگه میگه با قرآن.
حالا میرسیم. فانه قال بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن گفته ابلاغ کن، و این یه لفظ عامیه در جمیع چیزی که به پیامبر نازل شده. ولا یدل علی شیء معین، برای چیز معینی دلالت نمی کند. ببینید میگه این دلالت میکنه بر جمیع چیزی که بر رسول خدا نازل شده. خب اگر این باشه مرد حسابی، این باید اولین آیه قرآن باشه.
مرد ناحسابی باید که آقا.
بله خب اینا ناحسابی هستند. خب مرد ناحسابی اگر این دلالت بکنه بر جمیع ما انزل علی، جمیع میشه که نازل شده بر پیامبر از طرف خود خود، باید اولین آیه قرآن باشه. خب که اولین آیه قرآن نیست.
درسته.
خب بعدم در ادامه میاد میگه فمن ادعا، کسی که ادعا بکنه ان القرآن یدل علی ان امامت علی مما امر به تبلیغه، میگه اگر کسی ادعا بکنه که قرآن دلالت میکنه بر اینکه امامت علی از اون چیزهایی است که امر به تبلیغ شده، فقط افترا علی القرآن، این به قرآن دروغ بسته. فالقرآن لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا، میگه آقا قرآن نه به صورت عام نه به صورت خاص اصلا به هیچ عنوان بر امامت علی دلالت نمیکنه. خب این حرفیه که ابن تیمیه حرانی میزنه.
درست.
نیچه بسا به تعبیر صحیح‌تر این باشه، ابن تیمیه حرامی این حرف رو میزنه. این چیزیه که ادعا میکنه که بله آقا فقط قرآن، فقط قرآن، آقا قرآن دلالت بر امامت علی نمیکنه و کسی که بخواد ادعا بکنه قرآن دلالت میکنه این دروغ به قرآن بست.
حالا جناب روستایی عزیز، آیا تمسوی تنها به قرآن ممکن هست؟ یعنی ما می فقط قرآن؟
ببینید جناب آقای اسماعیلی، ما در طول تاریخ بعضی رو داشتیم که ادعای حسبنا کتاب الله کردن.
آها.
فقط قرآن.
درست.
اما این مسئله با خود قرآن در تناقضه. ببینید ما در قرآن آیه داریم، انا انزل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، ما این قرآن رو به تو نازل کردیم که تو برا مردم بیان بکنی، ما نزل الیهم، یا شما بیان کنی و اختلافاتشون رو حل بکنی. خود قرآن داره میگه بیانگر قرآن رسول اللهه و رسول خدا هم در قرآن در حدیث مبارک ثقلین که شیعه و سنی با سندهای بسیار صحیح این رو نقل کردن، پیامبر فرمودن بعد از من قرآن و اهل بیت، یعنی آقا مفسر تا به حال من بودم، حالا اهل بیت واسه قرآن. بنابراین با خود قرآن در تناقضه. این نکته هم. نکته دوم، با عباراتی از بزرگان اهل سنت، این در تناقضه. ببینید خطیب بغدادی از علمای بزرگ اهل سنت و اینطور که خاطرم هست متوفای 463 باید باشه، اینجوری که یادم هست، ایشون کتابی داره به نام الکفایه فی علم الروایه، همونطور که دوستان در روی صفحه مونیتور مشاهده می‌فرمایند. این کتاب چاپ دائره المعارف العثمانیه هست، در حیدرآباد چاپ شده، در هند سال 1357 هجری قمری هم چاپ شده. ببینید در این کتاب الکفایه خطیب بغدادی در صفحه 16 میاد به نقل از ایوب سختیانی، از اوزائی، از ایوب که از علمای بزرگ اهل سنت،
بله
از بزرگان، میگه اینطور نقل میکنه که این آقای ایوب گفت که اذا حدث الرجل بالسنه، زمانی که با یک فردی صحبت کردی حدیث براش آوردی، فقالت دعنا من هذا، آقا اینو بذار کنار، و حدثنا من قرآن، و حدثنا من قرآن، و از قرآن با من سخن بگو، گفت سنت رو بذار کنار، فعلم انه ضال مضل، بدون که قطعا این فرد هم خودش گمراهه هم گمراه کننده است. یعنی کسی که بگه فقط قرآن به تصریع علمای بزرگ اهل سنت ضال مضله، هم خودش گمراهه هم گمراه کننده است. بنابراین ابن تیمیه میاد میگه که نه آقا این فقط قرآن، میگه آقا اگر شما با سنت ثابت بکنید به کمک سنت ده این فایده نداره، افترا بستید، دروغ بستید، فلان، ضال مضله. کجا آقای ابن تیمیه حرانی؟ شما یه جایی به ما نشون بده. خودش که حالا چندین سال بالاخره به دیدار جهنم رفته، این پیروانش بیان یک جا به ما نشون بدن، یک روایت صحیح السند از رسول خدا، یک آیه قرآن که اشاره داشته باشه که آقا قرآن به تنهایی کافیه و اگر کسی از سنت استفاده کرد برای این مسئله این محکوم باشه، این افترا زننده به قرآن باشد. آقا این حرف خیلی بزرگه. ببینید ما تو قرآن داریم سوره نجم آیه 3 و 4 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی پیامبر از روی هوا و هوس صحبت نمی‌کنن، هر چه بگن وحیه. خب اینجا آقا رسول خدا فرض کنید در این روایت فرمودن آقا اینجا مراد علیه. خب تا چهار تا هم کردیم مراد امیرالمومنین، چیز دیگه نمیتونه باشه. آیا این افترای به قرآنه؟ مگر کلام پیامبر عین قرآن نیست؟ آیا افترا میشه؟ لذا ببینید ما فقط نتیجه میگیریم همین که آقا ضال مضله، گمراهه، گمراه کننده است. اون حقد و کینه است که از نام علی ابن ابی طالب بدش میاد. باز خاطره دیگه یادم اومد، جناب اسماعیلی یادمه در باز یه جای دیگه یکی از مراکز علمی من تدریس داشتم، خب مخاطبینم دانشجوهای شیعه و سنی بودن، بعد لابلای اینا باز یه جوانک وهابی بود، خدا رو شاهد میگیرم آقای اسماعیلی، اصلا میگفتی علی ابن ابی طالب. خب این آقا جغرافیای صورتش به هم میریخت، اخمش میرفت تو هم، قاطی میکرد، میگفتم آقا مثلا فضیلت امیرالمومنین اینه که با حضرت زهرا ازدواج کرده به امر الهی، نشون میدادم سند مدرک روایت، قاطی میکرد آقا این چه حرفی میزنه. جالبه همونجا هم جوانای اهل سنت میگن آقا مرد حساب چته، مگه چی گفته؟ خود جوانای سنی میگن بابا خب این داره مدرک نشون میده، خیلی حرف داری بنویس برو از علما بپرس، چرا اینجوری میکنی؟ و باور کنید گاهن بعد از کلاس من 2 ساعت با این آقا بحث علمی میکردم، ولی میخواهن این نرود در من همسال همین آن دیگه.
آقای عباسی عزیز، آقای روسی اشاره کردم به شأن نزول این آیه که خب اشاره به وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، اما وقتی که حالا باز نگاه میکنه اصلا ابن تیمیه برای شأن نزول آیات، حالا مجموع آیات یا این آیه که حالا جناب روسی اشاره کردن، اصلا ارزش قائل هست یا خیر هستن؟
بله ببینید، ابن تیمیه اتفاقا خودش داعیه داره اینه که شأن نزول باید در نظر گرفته بشه. حالا این آقایی که به اینجا میرسه اینطور میگه، در جای دیگه میگه خیلی تأثیر گذاره شأن نزول، باید ما دنبال شأن نزول بریم، واجبه برای ما دنبال شأن نزول بریم. کجای همچین صحبتی مطرح میکنه؟ مجموعة الفتاوای ابن تیمیه حرانی جلد 13، اگر دوستان تصویر مونیتور من داشته باشن، مجموعة الفتاوای ابن تیمیه حرانی جلد 13، دوستان من تصویر مونیتور من میتونن داشته باشن.
خب سیستم شما خب. یه ایرادی پیدا کرده
از مونیتور جناب استاد روستایی رو نمایش بگذارید. مجموعة الفتاوای ابن تیمیه حرانی جلد 13 جلد 13 هم ببینید، این در دارالوفا کتاب به چاپ رسیده، چاپ اول دوم سومش همه مشخص، در شهر منصور مصر هم به چاپ رسیده، در صفحه 181، در صفحه 181 میگه و معرفت و سبب نزول یعین و علا فهم الآیه، شناخت سبب نزول آیه کمک میکنه به فهم آیه. عبارت خود ابن تیمیه است،
درسته
که شناخت سبب نزول که اینکه بدونیم در کجا نازل شده، این به فهم آیه کمک میکنه. فان العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، وقتی ما سبب آیه رو فهمیدیم که اصلا این آیه تو چه فضایی نازل شده، چرا این آیه نازل شده، قطعا موجب میشه که آیه رو هم درست بفهمیم. ببینید این عبارت خود ابن تیمیه حرانی هست، و جالبه باز روش تفسیر به قرآن رو، تفسیر به روایت رو، یعنی روایت رو ما دخیل بدانیم در فهم آیه قرآن و تفسیر بکنیم با فهم آیه قرآن، این رو هم باز نسبت بهش موضع نشون داده و گفته آقا این کار درستیه. ببینید این همون ابن تیمیه که وقتی میرسه به شأن نزول میگه شأن نزول چیه؟ قرآن برای ما بیارید. اما اینجا چی میگه؟ در صفحه 195 اگر دوستان مونیتور بله، در صفحه 195 میگه فإن قال قائل فما احسن طرق التفسير، اگر قائلی بگه بهترین شیوه
تفسیر
چی هست، جواب اینه که ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران، خب بهترین طریق اینه که خلاصه قرآن به قرآن، اون حرف اونجاست. اما فان اعياك ذلك فعليك بالسنه، اگر شما نتونستی با فقط قرآن تفسیر کنی، قرآن رو چیکار کنی؟ میگه فعليك بالسنه، شما بری خلاصه به سنت پیامبر مراجعه بکنی. فانها شارحه للقران و موضحه له، سنت هستش که شارح قرآنه. ببینید چه عبارت های برای سنت به کار میبره. اونجا گفت شأن نزول کمک میکنه به فهم آیه.
بله.
اینجا میگه سنت شارع قرآنه. فعنها شارعتون و موضحتون لهم، موجب واضح شدن آیه قرآنه، واضح کننده و روشن کننده قرآنه. بل قد قال الامام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی کل ما حکم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهو مما فهمه من القرآن. دیگه اینجا دیگه این کلام، کلام آخر در رد حرف خود ابن تیمیه است. چقدر این شخص دچار تناقض در آرا و اندیشه‌اش که اینجا میگه بلکه محمد ابن ادریس شافعی گفته هر چیزی که پیغمبر به اون حکم میکنه، یعنی از دولب مبارک پیغمبر خارج میشه، فهوه مما فهمه من القرآن. پیغمبر از قرآن گرفته. اگر پیغمبر میگه اینجا مربوط به علی ابن ابی طالب، پیغمبر از خودش نمیگه.
دقیقا همون ترجمه، همون یعنی تفسیر همون آیه قل
احسن ما ینتقان الهوا
ان هو الا وحی.
احسن دقیقا همون هستش، با عبارت اخرى بیان میکنه. حتی میخواد بگه که میخواد بگه دقیقا کلام پیغمبر ترجمان قرآنه. کلام پیغمبر همون فهم پیغمبر از قرآن هستش، که اون آیه هم به خوبی اشاره میکنه که این اون آیه میخواد بگه که هیچ خطایی هم راه نداره، هیچ لغزشی هم راه نداره و تکمیل کننده این بحث هستش. و اینجا میخواد بگه که کلن اون مطابق با فهم قرآنه. این قضاوت به عهده بیننده ها، واقعا ببینن که یک شخص چقدر دچار تناقض‌گوییه. کسی که اونجا، و این نشون میده که با این حرفا تا میرسه به حضرت علی علیه السلام اونطور برخورد میکنه، این ناصحی بودن رو میرسونه، این دشمنی رو میرسونه که این تحمل نداره. یا خب خیلی خوب، شما بگو این آیه در این رابطه فلان، یا نظر علمی اینا تو بیان بکن، اما این مدل برخورد کردن که شما اصل منکر بشی، اصلی که خودت یه جای دیگه محکمش کردی، دلیل براش آوردی، وقتی میگه آقا بهترین شیوه تفسیر چیه، میاد به اینجا مراجعه میکنه.
درسته. ممنونم از شما آقای روسی. اگر صلاح بدونی یک نگاهی داشته باشین اصلا به شأن نزول آیه، حالا قطعا برای دوستان عزیزان بیننده، حالا چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنت، روشن هست. متو اگر مستند این رو از منابع اهل سنت، همین سوره در واقع همین آیه بلاغ که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک الیک من ربک، این رو یک توضیح بفرمایید.
ببینید جناب اسماعیلی، بیش از 20 عالم اهل سنت اومدن نقل های رو آوردن که این آیه در مورد امیرالمؤمنین، در مورد حضرت امیر نازل شده. خب از حالا اون بحث جدایی است که نقل آوردن و بالاخره دنبال کسی دیگه بودن، اون بحث علمی خاص خودش رو میطلبه. اما این نقل رو آوردن که ابن تیمیه حتی این نقل ها رو هم
این که در مورد حضرت علیه، حالا چون بله. شما بیان میکنید، اما چی؟ یعنی ولایت امیرالمومنین یا امامتش رو
ببینید، گفتن این در مورد حضرت امیر نازل شده. بعضی خب. داره که ان علی مولا المؤمنین تعبیر اینجوری دارن. بله، من حالا این رو عرض خواهم کرد. در بعضی تعابیر اینجوری اومده، حتی کسایی که خیلی قبل از ابن تیمیه بودن، مثلا ما فردی رو داریم قریب به 300 سال قبل ابن تیمیه. خب یا اگه مثلا بخوام دقیق‌تر عرض بکنم 260 سال قبل از ابن تیمیه از دنیا رفته، قبل از فوت ابن تیمیه.
درسته.
ابن تیمیه بالاخره 728ه، مثلا اون فرد 468 از دنیا رفته. و آوردن که این در مورد امیرالمؤمنین، و خیلی نقل ها داریم. و جالبه نکته دیگه، حالا من قبل از که نقل ها رو نشون بدم، اون نقل هایی که میاد میگه آقا این در مورد یهوده این آیه، کسانی راویان که از خوارجن. جالبه، یعنی ابن تیمیه رأی امثال خوارج رو میپذیره، اما نقل هایی که اومده این در مورد امیرالمومنینه که انه اصلا ندیده، انگار مثل بنباز کور بوده و اصلا این رو ندیده. این جالبه. اگر دوستان مونیتور رو نمایش بدن، ببینید در کتاب اسباب النزول نویسنده ابوالحسن علی ابن احمد واحدی نیسابوری متوفای 468، انتشارات دارالاصلاح، این انتشارات کجاست؟ در عربستان سعودیه. ببینید الدمام المملکه العربیه السعودیه. خب چاپ دوم 1612 هجری هم چاپ شده. خب اجازه فرمایید در صفحه 202، همونطوری که کاملا صفحه اینجا مشخص است، روایتی رو نقل میکنه به نقل از ابی سعید خدری. خب
بله.
که ایشون فرمود نزلت هذه الآیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب. این آیه روز غدیر در مورد علی نازل شد. اگه خاطرتون باشه ابن تیمیه چی گفت؟ گفت نه، در مورد کل ما انزل الله، هر چی بر پیامبر نازل شده. خب اما این داره میگه بابا یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب،
یعنی دو تا سند محکم و متقن و مرخص.
ببینید یعنی ابن تیمیه فقط بحثش امامت نیست، اگه امامت فهمیده باشید اونجا علاوه بر اینکه میخواد امامت رو زیر سوال ببره، میگه آقا نه این آیه در مورد شخص علی هم نیست، حالا ولو به عنوان فضیلت، ولو به عنوان فضیلت باشه.
اینجا نواسته بودن به قول آیه عباسی همینجا معلوم میشه.
بله
این علی نباید فضیلتی داشته باشه.
ببین این عالم سنی اینو میاره به عنوان فضیلت امیرالمومنین، اما ابن تیمیه یعنی بحث خلافت رو قبول نمیکنه، ولی مثلا فضیلت. اما ابن تیمیه نه تنها میخواد خلافت رو نپذیره، فضیلت رو هم نمیتونه تحمل بکنه. خب این یک نقل. باز ما نقل دیگری داریم در کتاب دارالمنصور سیوطی. سیوطی هم از علمای بزرگ اهل سنت. خب ایشون در کتاب دارالمنصور جلد سوم صفحه 117، اگر کارگردان محترم این آدرس رو بزرگتر بکنن واضح تر میشه. بله انتشارات دارالفکر بیروت. ببینید این آدرس هستش. خب میاد این بالا، بالای صفحه، به نقل از ابن مردوی عن ابن مسعود، از این آقا نقل میکنه از صحابه جلیل رسول خدا، که ابن مسعود میگه کنا یعنی ما اصحاب پیغمبر، کنا نقرأ. ببینید فعل کانه کنار فعل مضارع اومده، یعنی آقا کارمون همیشه این بود، همیشه این آیه رو ما اینجوری قرائت میکردیم، کنا نقرأ علی عهد رسول الله، در زمان خود رسول خدا اینجوری آیه رو میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین، علی مولای مؤمنینه. خب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، اگر این رو انجام ندی، این مولا بودن علی رو شما ابلاغ نکنی، رسالت رو انجام ندادی و خداوند تو رو حفظ خواهد کرد. میگه ما اینجوری میخوندیم. خب دقت بکنید آقا، ما میگیم این چیه، این چه مسئله است که عدل رسالته؟ آقا اگر این مولا بودن رو بیان نکنی رسالت به انجام نرسیده. آقا این عیب نداره، بگی دوستی علی، یعنی دوستی علی به قدری است که هم عرض رسالته. خب اگر دوستی باشه، اگر امیرالمومنین اینقدر از نظر خدا و رسول ارزش داره، چرا آقایون دنبال ابوبکر رفتن؟ باید دنبال این میومدن، دنبال این شخص. و چرا در روایت بالاخره هجوم به بیت وحی ما با سند معتبر در منابع برادران اهل سنت داریم، چرا ابوبکر دستور میده خونه امیرالمومنین هجوم برش بشه؟ اگر حتی دوستی، خب ما نمیگیم آقا رهبری، حتی دوستی آیا سازگاره با این مسئله؟ خب اینم یک نقل که اینجا مولا المؤمنین داره. باز نقل دیگری داریم از تفسیر ثعلبی جلد دوم صفحه، جلد چهارم صفحه 92، که آدرس کاملا مشخص هستش و انتشارات دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان 1422 هجری به چاپ رسیده، چاپ اول و تحقیق ابی محمد ابن عاشور. خب اینجا ببینید باز همین آیه رو میاره به نقل از ابن عباس، فی قوله یا ایها الرسول. ببینید ما یکی از ابو سعید خدری نقل کردیم، یکی از ابن مسعود، یکی از ابن عباس. البته نقل ها بسیار زیاده، ما سه تا از صحابی رسول خدا رو انتخاب کردیم. خب یا ایها الرسول بلغ قال نزلت فی علی، این در مورد علی نازل شد. و بعد میگه امر النبی، زمانی که این آیه نازل شد پیامبر امر کرد که چی بشه؟ پیامبر، خدا به پیامبر امر کرد که این کار رو ابلاغ بکنه، ان یبلغ فیه، این مسئله رو در مورد علی ابلاغ بکنه. فاخذ علیه السلام به ید علی، پیامبر دست امیرالمومنین علیه السلام گرفت و قال من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عاد، و آخره. که این مسئله هم، این بحث من کنت مولا، چیزی نیست که توی وقتهای دیگه بوده باشه.
درسته،
ما توی این برنامه سراب وهابیت هم نقل کردیم که غزالی میگفت و به اتفاق الجميع فی یوم قدیر و من خطبته به اتفاق الجميع یوم قدیر خم من کنت مولا فهذا علی مولا یا فعلی مولا. این بحث در قدیر بوده. پس در این نقلم ابن عباس هم داره میفرماید که آقا این در بحث قدیر بوده، نه اینکه ابن تیمیه بیاد این کار بکنه که نه آقا این در مورد کل ما انزل الله. یعنی چی؟ بنابر این سه تا نقل بود که ما عرض کردیم، نقل‌های دیگری هم
یادم هست که یادم افتاد. خب حالا من می‌خوام نتیجه گیری داشته باشیم. جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی اشاره کردن، پس شأن نزول رو ایشون قبول دارین آقا، یعنی ابن تیمیه، اینکه آیا شأن نزول داره و حالا تفسیری که در کنار آیه به آیه هست، غیر آیه از زبان پیغمبر هم، و فرمودید که شما هم ثابت کردید، حالا سه مورد رو بیان فرمودید که شأن نزول این آیه در خصوص وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. حالا این آقای ابن تیمیه حرانی ناسبی تو همه زمینه ها به این شکل هست، اینجوری عمل میکنه یا نه وقتی که فقط به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسه ناسبی بودن خودش رو نشون میده بیشتر؟
ببینید اجازه بدید ما یه فلش بک بزنیم قبل برگردیم اصل شبهه رو یه بار دیگه به مردم نشون بدیم.
خب
و بعد بیایم حالا برخورد دوگانه آقا رو بیان بکنیم.
خیلی خوبه.
ببینید در همون کتاب منهاج السنه ایشون ببینید عبارت این بود، گفت آقا شما این رو با قرآن میگید ثابت میشه، ظاهر قرآن بر این دلالت ندارد اصلا. هر کیم بیاد بگه ادعا کنه که قرآن دلالت بر امامت علی میکنه، این به قرآن دروغ بسته. قرآن بر این دلالت ندارد، نه به صورت عمومی نه به صورت خاص. این شبهه‌ای بود که ابن تیمیه بیان کرد. از فرمان متشکر و ممنون هستم. خب همونطوری که بینندگان عزیز ملاحظه فرمودین، اینجا ابن تیمیه حرانی داره میگه آقا ظاهر قرآن دلالت بر خلافت نمیکنه، هر کی بگه ظاهر دلالت میکنه این به قرآن دروغ بسته.
درست.
خب اگر اینه باید همه جا همین باشه دیگه. اما جناب ابن تیمیه حرانی وقتی به موالیان خودش میرسه، وقتی به اربابان خودش میرسه، با اینکه ظاهر قرآن دلالت ندارد بر اون مسئله،
درسته،
میاد صاف میگه نه خیر آقا این از قرآن ثابته. خب و همین مطلب رو جالبه جناب استاد عباسی وقتی اومدن در مورد شأن نزول اینها صحبت کردن به همون کتاب مجموعه الفتاوا استناد دادن. این مطلب رو هم در همین منهاج السنه میگه، یعنی در همین منهاج السنه ای که میاد میگه آقا این آیه بلغ ظاهرش دلالت نداره بر امامت امیرالمومنین و هر کسی که به این استناد بکنه این به قرآن دروغ بسته، در همین منهاج السنه یه جلد بعدش جلد هشتم
بله
میاد در مورد ابوبکر مطلبی رو ثابت میکنه که من این رو میخوام مستند نشون بدم.
بله.
ببینید منهاج السنه جلد هشتم تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، ببینید در صفحه 372 جلد 7 جلد 8. خب ان فضیله فی القار ظاهرتون به نفس القرآن، میگه فضیلت غار که مثلا به قول خودش برای ابوبکره،
بله،
میگه از نفس قرآن فهمیده میشه. کجا؟ میگه زمانی که میگه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، زمانی که میگه آقا به همراه خودش گفت محزون نباش. خب آقای ابن تیمیه کجاش نوشته ابوبکر که تو میگی ظاهرتون به نفس القرآن؟ کو؟ بعدم میاد چی میگه؟ فأخبر الرسول ان الله معه و مع صاحبه، پیام خداوند داره، رسول خدا داره خبر میده که خدا با او و با صاحبش هست، همونطوری که به هارون و موسی گفت که انی معکما، من با همراه شما هستم. اگه بگیم در مورد امیرالمومنین گفته انت من نیم منزلت هارون و من موسی، بالا میره پایین میره، درست نیست، با اینکه 5000 سند صحیح داره. اما به ابوبکر میگه نه، ببین خدا به موسی و هارون گفت اینجا اینطور، ظاهر به نص قرآنه. من نمیدونم نص یعنی تصریح. آیا بینندگان عزیز شما از این تیکه تصریحی میبینید؟ اسم ابوبکر، لقب ابوبکر، صفت ابوبکرش کجاش نوشته؟ این که نیست. بعد حالا اینجا میاد سراغ سنت و امیرالمومنین رسید دیگه آقا اگه از سنت بگید این با سنت ثابت شده، با قرآن ثابت نشده، چرا میگید با قرآن؟ اون وقت خود ابوبکر رو میاد میره سراغ سنت و بعدم میگه ظاهرتون به نص القرآن. ببینید وقت اخ میگه و در صحیحین نقل شده از انس به نقل از ابوبکر نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا و نحن فی الغار، من به پاهای مشرکین نگاه کردم که بالا سر اون بودن و ما تو غار بودیم. میخواد بگین آیه در مورد ابوبکر. اولا میگه ظاهر به نص قرآن که در نص قرآن هم چیزی نیست، تصریح نشده. بعد میرسه به آقا سنت، اما به امیرالمؤمنین که میرسه چیز دیگه میگه. قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را. این نشانه ناصح بودن شنو اسماعیل. علاوه بر این که آقای ابن تیمیه میخواد از این جمله اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، میخواد از این فضیلت رو ثابت بکنه.
عجب.
بابا من اینجا با بینندگان عرب زبان بذار صحبت بکنم. خب ما بینندگان فارس زبان، بالاخره اونایی که ادبیات عرب خوندن، اونایی که اهل ادبیات عربن یا میتونن مطالعه کنن برن ببینن. اما عرب میداند، ببینید از ظرف زمان ماضیه، زمانی که کنار فعل مضارع بیاد دلالت بر استمرار میکنه. یعنی پیامبر هی به ابوبکر میگفت بابا محزون نباش، نه ترس، محزون نباش، اما گوش نمیداد. خب این آیا این فضیلته؟ من نمیخوام. ببینید ما مقدسات برادران اهل سنت برامون عزیزه، یعنی این که میگم برامون عزیزه بی احترامی نمی کنه. ما بالاخره هر طیفی یه چیزی رو مقدس میدانند و بالاخره خودشون دلایل خاص خودشون رو دارن و بحث علمی باید بشه. مقدسات اهل سنت رو ما به قول معروف بی احترام بهش نمی کنیم. اما حرفمون اینه، انسان اگه میخواد یه فضیلتی بیان بکنه، چیزی رو بیان بکنه، باید دقت بکنه و بعد بیاد یه چیزی رو بگه.
خب
مثل بعضی ها که اصلا دقتی ندارن به هیچی، میان میگن آقا این همینه که من میگم. خب بابا جان اینجا از یقول لصاحبه جز به قول معروف بدی چیزیش به دست نمیاد، از این فضیلت به دست نمیاد. اما ابن تیمیه چون به ارباب خودش رسیده اونجوری صحبت میکنه و امیرالمومنین جور دیگه و این جز ناصح بودن چیزی نمیشه.
آقای روستایی عزیز گفتن که توی جلسه صحبتی کردن و در بین کسانی که صحبت ایشون رو میشنیدن یک وهابی بوده و وقتی که نام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام آقای روستایی برده میشد جغرافیای صورتش به هم میریخت. آی کسایی که وهابی هستید، آی کسایی که نمیتونید امیرالمؤمنین ما رو ببینید، علی ما رو ببینید، میخوام جغرافیای صورتتون رو امشب بریزم به هم. اگه نمیتونید تحمل بکنید آی وهابیونی که امروز و امشب دارید شبکه جهانی ولایت رو میبینید در شب شهادت امام عزیز ما، در شب شهادت امام باقر ما، بدونید مولای ما امیرالمؤمنین کسی است که تو خونه کعبه به دنیا اومده، تو خونه خدا به دنیا اومده. اینا فضیلت‌ها رو میگم تا جغرافیای صورتتون به هم بریزه، تا جغرافیای وجودتون به هم بریزه و بدونید که مولای ما امیرالمؤمنان علی علیه السلام کیه. مولای ما کسی است که تو دامن پیغمبر بزرگ شده. مولای ما کسی است که بر دوش پیغمبر رفت و بت‌ها رو از روی خانه کعبه به زمین انداخت. مولای ما کسی است، اولین مردی است و اولین شخصی است در این عالم که به پیغمبر وجود مقدس و نازنین رسول مکرم اسلام ایمان آورد. مولای ما کسی است که در شب لیلة المبیت در بستر پیغمبر خوابید و جانش رو نثار پیغمبر کرد و آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. بدانید مولای ما کسی است که در جنگ احد در کنار پیغمبر ایثار کرد. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار برای مولای ما علی است. بدانید در جنگ خندق، در جنگ خیبر مولای ما مرد آفرینی کرد. کسی بود که ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نازل شد و گفته شد. بدانید مولای ما کسی است که نفس پیغمبر هست. مولای ما کسی است که داماد پیغمبر هست. مولای ما کسی است که همسر بهترین زنان عالم وجود مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است و ما همه مسلمانان و همه شیعیان به وجود این مولا افتخار میکنیم. مولای ما کسی است که لحظه آخر، لحظه مردن، لحظه جان کندن، اولین نگاهی که به صورت می افته و نگاه می کنه، فمن یموت یرنی، وجود مقدس امیر ما، امیر ما، مولای ما، آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام است.
عيد ابنار يا حيمة جار داري قلبك والقلب دار يلي جبريل الملك أهداك بتار على بيبتار وصار لا فيك إلا فقار يلي السماء قبل الأرض والناس تفدي وحتى الملايك في شدادها تلتجي بي جبريل ينزل اليوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبي هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجايبها علي وفتح لحصون لولا علي ما للبلايا الطعم لالون على هواك
إهانة الضرائب. أنت المعين يا أبا العصايد.
عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. الهی که به حق شهید امشب، به حق امام باقر، امام مظلوم مدفون در بقیع، خدا نصیبتون بکنه زیارت حرم با صفا و نورانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو تو نجف. و این علی فدای همه کسانی که محب علی هستند و عاشق امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند. انشاءالله این عشق، این معرفت، این دوست داشتن با هدف باشه و رهرو به راه آقامون مولا من امیر مؤمنان علی علیه السلام باشین. دستتون در نکنه از این همه پیامکی که برای ما فرستادی. دوستان بازم زیر نویس بکنن از سامانه پیامک رو. من فقط یک اشاره خیلی کوتاه داشته باشم بعد بریم در ادامه. جناب آقای بهادری عزیز، از شما خیلی ممنون هستم که لطف کردید و پیامک دادید. دوستی پیامک دادن، اسمتونم اگر بگید من خیلی ممنون میشم که با اسم خودتون پیامک رو بخونم. گفتن که سلام، بینش و فکرم و عقلم درباره اهل بیت صفر بود، شما آن را به هزار رساندید. خدا را قسم میدم به احترام حضرت زینب و برادر عزیزتر از جانش امام حسین، نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم از شما برادر عزیز. 918 چهار شماره آخرشون 8943 هست. آقای سید جمال نیکمه از کرمانشاه، از شما هم خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار هستم برادر عزیز و ارجمند. آقای عزیزی که بله خودشون رو رخگر معرفی کردن از رفسنجان، از شما هم خیلی ممنون هستم عزیزی. پیامک دادند و باز تشکر کردند و در مورد وهابیت نکته ای رو گفتن. وای عزیزی از آزاد شهر گلستان، آقای کوهستانی، گفتن که همسرم سرطان داره، از شما خواستن عزیزان بیننده که براشون دعا کنید. انشاءالله به حق علی، اولاد علی، به حق امام باقر شهید امشب، خدا به شما صبر بده و انشاءالله طاقت بده و به همسر عزیزتون شفای عاجل عنایت کنه. آقا مرتضی از زرین شهر، از شما هم ممنون و متشکر هستم. و دیگه ماشاءالله انقدر پیامک ها خیلی زیاد هست. آقای نادر جبرائیل زاده گفتن که نه نمیخونم اینو، آقا اتاق فرمان میگن این چون باش، گفتن که کاش اونجا بودم و پاتو میبوسیدم، حرفایی زدی که باید وهابی ها با شنیدن اون حرفا بمیرن، انشالله که بمیرند و نابود بشن. ممنونم از لطف شما، نمیخواستم چون دوباره اون اتاق فرمان دوستانم گفتن که اینو بخون. ما هرگز لایق چنین چیزی نیستیم، فقط یک خدمتگزار کوچک هستیم و همونجوری که گفتم این علی ناچیز و کوچک که الان در مقابل دیدگان شما هست، نه تنها فدای اون امیر مؤمنان علی علیه السلام، بلکه فدای محبانش انشاءالله. خب آقای روستایی عزیز، آقای عباسی عزیز که کارشناسان خوب ما هستن، بازم ما پیامک‌های شما رو دریافت میکنیم و استفاده خواهیم کرد. باز بریم سراغ وهابیون تکفیری که باز جنایت دارن میکنن آقای عباسی عزیز، و هر روز متوجه میشیم که اتفاق جدیدی رخ میده. و حالا تو این دو سال خورده ای که در سوریه این اتفاق افتاد، خیلی چیزها روشن شد و جنایات تروریستی که انجام میدادن، اگر صلاح بدونید باز هم قدری در خصوص این موضوع صحبت بکنیم.
بله، این جنایات که قطع شدنی نیست و متاسفانه هر روز ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری پیدا میکنه. در همین فرصت که شما با جناب استاد دوستایی صحبت میکردین، من در اینترنت باز متوجه شدم که جنایتی در سامر را اتفاق افتاده و یک انفجار باعث فعلا حداقل 12 شهید در سامر را شده در این شب شهادت امام باقر علیه السلام. بله، در همین یکی دو ساعت اخیر، و فعلا این 12 تای آمار اولیه است که از شهدای این حادثه تلخ دادن. من یه نکته رو عرض بکنم، از خدمتتون عرض کردم که ابعاد داره هی گسترده تر میشه. شما ببینید اگر بحث جنگ باشه، بحث نبرد باشه، بحث درگیری مسلحانه باشه، خب به هر حال باید مقابل شما یک شخص نظامی ایستاده باشه، مسلح ایستاده باشه، و این شخصی هم که داره کشتار رو انجام میده یا جنایت رو انجام میده باید یک مردی باشه که آخر نظامی و مسلح و در قد و قواره‌های مسئله نظامی. اما متاسفانه اینها چون هدف وسیله رو توجیه میکنه و میخوان به هر شکل ممکن برسن به اون اهداف شوم خودشون، اومدن از کودکان، ما قبلا هم نشان دادیم از کودکان استفاده، حتی آموزش هایی که به کودک آمدن و غیره. اما تو همین روزهای خبر خیلی فجیعی منتشر شد و اون این که یک گروهی رو تشکیل دادن با نام طیور الجنه، واسه پرندگان بهشت، که اینها فقط کودکان هستند و آموزش تک تیراندازی به اینها داده میشه. یعنی کودکی که شاید اون قناصه‌ای که میخوان باش خواسته کسی رو، معمولا تک تیراندازی کارش اینه کسی که هیچ توجهی به شما نداره، یعنی داره مسیر خودش رو میره، از دور رصد میکنن و میزنن، این شاید خود این سلاح اندازه قد خودش باشه، آموزش میدن و این رو میفرستن برای از داخل منزل یک حفره‌ای و کشتن افراد و مردان و زنان بیگناه. یعنی دو طرف قضیه خلاصه نظامی نیستند، هم طرفی که داره کشته میشه زن و کودک غیر نظامیه، هم کسی که داره میکشه آدم نظامی نیست و مرد جنگی نیست. یه ظلمی داره در واقع به هر دوی اینها اتفاق میفته، سوء استفاده از این سری کودکان که این کار رو انجام بدن. خب اینا همین طیور الجنه، وظیفه بکارگیری اینها خصوصا تو بحث تکتیر اندازی و کارهای عملیات های انتحاری و اینها دارن. و باز متاسفانه الان همزمان با سال تحصیلی در ایران اسلامی در سوریه هم داره آغاز میشه اینها. اینا مناطق تحت نفوذ خودشون کتاب درسی چاپ کردن که بچه هایی که اگه مدرسه میرن و اینها کتاب درسی و کتاب درسیشون قالب عمده محتواش تشویق کودکان به جهاد، و جهاد هم به معنای کشتن افراد بیکران، کشتن زنان، کشتن فرزندان و کودکان، که دائم دارن این مسئله رو و بعضی از این سرانشون رو، خلاصه بزرگانشون رو محبوب کردن بین کودکان با تصویرشون رو نشون دادن و غیره.
عجب. خب اگر صلاح بدونید آقای عباسی عزیز این کلیپ رو ببینیم، کلیپ 202 هست دوستان متفرمان، در خصوص همین کودک های تکتیر اندازی که آقای عباسی بهش اشاره کردن، کلیپ رو با هم ببینیم.
جيل ضائع ضحية الحرب في سوريا، يدخلون إلى معسكرات الجماعات المسلحة أطفالا ليخرجوا منها انتحاريين. لا يمكن تحديد عدد الأطفال المنخرطين في هذه المعسكرات، إلا أن مصدرا سوريا معارضا كشف أنه من بين هؤلاء الفتية يتم انتقاء الانتحاريين بعناية فائقة، ينظر خلال انتقائهم إلى ظروف حياتهم، ويفضل عادة من فقد أسرته أو بعضا منها. من يقع الاختيار عليه ينقل إلى مركز خاص يخضع لبرامج نفسية مركزة تعتمد على الشحن النفسي، ويترك بمفرده لفترات طويلة لترسيخ الفكرة، وعندما يصبح جاهزا يتم انتقاء العملية المناسبة له.
Oh.
انداز هاست که دستگیر شده و میگه
لبیم بتعلم تاریخه ثبت لی غیر القناصه های بس نفس نوعیه على سطح.
بعد از آموزش کار من از 7 صبح شروع میشد تا 4 بعد از ظهر ادامه داشت. اول سخت بود اما بعد از اینکه اولین نفر رو کشتم برام کشتن عادی شد. تا زمان دستگیری بیش از 30 نفر رو که اکثر اونها مردم بی‌دفاع بودن رو کشتم.
خب این هم کلیپی که با هم دیدیم، کودک های تکتیرانداز در سوریه تربیت شده بود برای این کار. دیدیم یه نوجوان چند سالش بود که حالا اعتراف به این که 3 نفر رو تا حالا کشته. خب خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت. خب خیلی عزیزان پیامک دادن، من چند تا از فرانکار بخونم بعد انشاءالله بریم خدمت عزیزانی که پشت خط هستند و قرار است که صدای قشنگیشون رو بشنویم. آقا محمود از اهواز گفتن 100 بار اگر کعبه ترک بردارد همتای علی نخواهد آمد والله. آقای عزیز از کردستان از شهر یاسوکن اگر اشتباه نگفته باشم گفتن که از برنامه خوب شما تشکر کردن، حالا از برنامه ما، و گفتن من نوکر قربان مولایم علی هستم، من عاشق امیر مؤمنان علی علیه السلام هستم. آقای علیرضا آقایی اسم کوچیکشون هم دادن، دستتون درد نکنه. عزیزی گفتن که آقای یوسفی از گناوه گفتن جگر ما رو با نام آقا حال آوردید، انشالله که همیشه با نام مولا امیر مؤمنان جگرتون حال بیاد، سرحال بشید، آرامش پیدا بکنید. عرض شود که آقای عباس معتمدی عزیز ایشون هم در مورد من یه چیزی گفتن، دوست داشتن دیگه اون رو نمیخونم. عرض شود که عزیزی گفتن که میخواستم به مجری شبکه کلمه بگم که کور بشی عقیل بی عقل که نمیتوانی عاشق مولا را تحمل کنی. عرض شود که دوست دیگه گفتن، میگم ای کاش عزیزان اسمشون رو بگن خیلی بهتر هست که من با اسم خودشون بخونم. گفتن یا علی من خاک پای شما، یا علی من خاک پای شما عزیزانی هستم که برای دفاع از اهل بیت از جان و دل زحمت میکشید و عرض شود که گفتن برای ما دعا کنید. خیلی ممنونم از لطف شما. از این دست پیامک‌ها خب خیلی زیاده، فقط من آره آقای غلامرضا از کرج گفته دست در نکن آقای اسماعیلی، امشب نه تنها جغرافیا بلکه تاریخ وهابیت رو به هم زدی. خیلی ممنونم از شما، بالاخره جرقه بود که آقای روستایی زدند و نهایتش به این خرج شد. عرض کنم شب شهادت امام باقر علیه السلام هست، یک بار دیگه بهتون تسلیت میگم. عزیزان بیننده انشالله پشت خط اومدن، لطف بفرمایید کوتاه‌تر صحبت بکنن، ما تقریبا نیم ساعت فرصت داریم که برسیم، هم تلفن‌های زیادی رو داشته باشیم هم عزیزانی که پشت خط هستن بتونن خلاصه سوالاتشون رو مطرح کنن، حرفای دلشون رو بزنن. و مثل همیشه ازتون درخواست میکنم در نهایت ادب و گفتار انشالله پشت تلفن با هم گفتگو داشته باشیم. آقای باقری عزیز از یزد اولین بیننده ما هستن، به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام از ما،
ارادتمندیم در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت مجری توانا جناب آقای اسماعیلی که تمام وهابیان رو کور میکند از نظر علمی و اساتید بزرگوار استاد روستایی و استاد عباسی عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت تمام شیعیان جهان شهادت امام محمد باقر علیه السلام شکافنده علوم اصیل اسلامی را به همه شیعیان، به شما عزیزان کارمندان شبکه و عزیزان حاضر در پالتاک روم ندایشی عرض تسلیت دارم. و اما چون فرمودی جناب آقای اسماعیلی من سریع بگم، عده ای از دوستان به ما میگویند که در شبکه کلمه و فساد ناحق نمیرید. ما هر روز میریم، نیم ساعت هم میریم، پولمون هم میدیم، سر پول سرات از آقای عقیل خان میگیریم پولمونو، چون ما رو وصل نمی کنن و پشت خط نگه میدارن. و اما جناب آقای اسماعیلی، مگر جرم شیعیان بجز دوستی و عشق اهل بیت چیست که 12 شهید در همین امروز و یکی از شبکه‌ها اعلام کرده که به 35 تن خواهد رسید و 50 نفر زخمی، 35 تن هم زخمی‌های خیلی بدجور. و شبکه العربیه که مال خود وهابیاست و شما خوب می‌دانید در ماه گذشته 4100 شهید را در عراق اعلام کرده و 6500 عدد زخمی. آیا جرم این عزیزان چیست؟ کسانی که در بازارن، در مسجدن، مشغول نمازن، کودکن، زنن، پیرمردن. آی مردم دنیا، این شبکه ولایت فقط اومده نه خدای نکرده به اهل سنت توهین کنه، بلکه اونها رو عزیزان خودشون میدونن، این کارشناسان عزیز، این مجریان عزیز فقط برای هدایت، فقط برای روشنگری آمدند و صحبت میکنن. جناب آقای اسماعیلی، حضرات استاد، در سوریه دیروز سازمان حقوق بشر اعلام کرد، حتما آیون میدونن و شما، که جبهه النصره با اینکه اینقدر آمریکا و عربستان میگفتن که نباید اعلام کنید، حدود 200 نفر پیرمرد را که در یک روستا نتوانسته بودن فرار کنند، پس از پاکسازی توسط ارتش اینها را اعدام کرده بودن. وقتی فرار کرده بودن این جبهه و 400 جوان را، یعنی اینها وقتی که یک جایی را تصرف کردن بعد خارج می شوند، اینها را اعدام می کنند. من نمی دونم با کدوم منطق این آقایون شبکه های وهابی که اینقدر دم از اسلام و جوانمردی می زنند اینها را نمی بینند. آقای اسماعیلی عزیز، آقای خدمتی، ما امروز تماس گرفتیم نگذاشت، میگفت حضرت علی علیه السلام چون نزدیک غدیر هست،
بله،
حضرت علی علیه السلام کار خلفا رو تایید کرد و هیچ چیز نگفت در 25 سال و کار اونها رو تایید کرد. شیعیان کاسه داختر از آش شدن و به روش و سنت اونها عمل کرد. نمیداند آقای خدمتی، پس از خیلی از صحبت ها و فرمایش های حضرت علی علیه السلام در همون شورای 6 نفره عمر، دوستان بگوین که حضرت علی علیه السلام شرطی که خلیفه بشه توسط اون آقایون این بود که بر سنت پیغمبر، کتاب خدا و رسم و راه شیخین عمل کند. و حضرت علی علیه السلام آقای خدمتی فرمود در حدیث صحیح اهل سنت است که من کتاب خدا و سنت که مال ماست، اما راه شیخین رو قبول ندارم، که عثمان خلیفه شد در این شورای کودتای 6 نفره.
آقای باقری جان، ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، دست شما در نکنید.
آقای عزیز، آقای اسماعیلی، خدمت آیت الله پورفسور قزوینی هم سلام من رو برسونید. ما برای اینکه دوستان دیگه بیان صحبت کنن، مدتی است که مزاحم نشدیم، دست زحمه شما رو
بر شما.
شما افتخار شیعه هستید. حالا که حضرت آقای اسماعیلی دیگه در استودیو آفتاب هم هست در شبکه یک دیگه، ما اونجا میبینیم، خوشحال میشیم و انشاءالله روز به روز در این برنامه ها بیشتر شرکت کنیم. آقای اسماعیلی،
ممنونم،
همه شما رو به خدا میسپارم، خیلی دوستتون دارم، فداتون بشم.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، التماس دعای خیر. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، آقای فیروزه ای از زاهدان. به شما سلام عرض میکنم آقای فیروزه ای، شبتون بخیر.
سلام
علیکم.
حال شما.
آقای فیروزه جان، لطف بفرمایید صدای تلویزیون گیرنده رو ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید که مشکل ایجاد نشه.
بله
بفرمایید، در خدمتیم.
من یه سوالی داشتم در مورد این که چرا ما اهل سنت تو تهران مسجد اهل سنت نداریم.
خب
بعد عرضم حضور شما، این تهمتی که آقای قزوینی در مورد دختران بلوچم زدن در موردش صحبت بفرمایید.
جناب آقای فیروزه‌ای،
بله،
شما قرآن میخونین؟
بله، چرا که نه.
خب کجای قرآن گفته که مسجد باید مال شیعه باشه یا برای سنی؟
جان؟
کجای قرآن گفته مسجد باید برای شیعه باشه یا سنی؟ دوستان مانیتور بنده رو نمایش بدن؟
متوجه شدید چی گفتن؟
مانیتور بنده رو نشون بدن؟
خب من اینو میگم،
این آیه قرآن رو
مگه ما مسجد شیعه و سنی داریم؟
جناب آقای فیروزه‌ای، سوره جن آیه 18 دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. میگه آقا مساجد مال خداست، مسجد شیعه و سنی نداریم. چرا حرفای تفرقه انگیز میزنید؟ چرا باعث میشید اختلاف بین مسلمین تشدید بشه؟ چرا ایجاد اختلاف میکنید؟ برادر من، شما یه حرفی بزنید خلاف قرآن نباشه. قرآن فرموده ان المسجد لله، سوره جن آیه شماره 18 همونطوری که بنده رو مانیتورم نمایش دادم. این نکته اول. نکته دوم، آیا شما فرمایشات حضرت استاد قزوینی رو فیلمش رو دیدید؟ این حرفو میزنین؟
بله، من دقیقاً فیلمش رو دیدم.
فیلم کاملش رو دیدید تو اینترنت؟
بله کاملش دیدم.
فیلم کاملش چی است؟
دختران بلوچ.
چیه فیلم کاملش؟ میخواید گوشی بدید به همونی که داره پشت تلفن بهتون میگه؟
نه، هیچ که نیست.
صدا که ما توی استودیو صداشونه که داریم.
آقای فیروزه‌ای، شما خودتون فیلم رو دیدید؟ چی بوده؟
خودم
میشه توضیح بدید چی بوده؟
همینی که به دخترم مورد جهاد نکاح
اینا خب این یه جمله‌ایه که این جمله‌ای که شما دارید میگید که شبکه‌های وهابی درست کردن، شما خودتون توضیح بدید چه فیلمی بوده، چه برنامه‌ای بوده، ایشون در مورد چی صحبت کردن، توضیح بدید. خب
معلوم بود که
نه خودش
ایشون جالبه برنامه ای هست برنامه که ندیده حرف رو داره نقل میکنه، عبارات زشتی که کارشناسای وهابی به کار بردن کسان داره شرم میکنه در اوتا با زنان ایرانی این عبارات رو به کار ببره اونها رو هم نشنیدن.
درسته.
الان هم تو برنامه ما هیچ اظهار نظری در رابطه با این کشتارها، این جنایتها، این اتفاقات نمیخواستم بکنم، کأن همه مشکلات عالم حل شده، مثل وهابیا که کأن همه مشکلات حل شده، فقط مونده 4 تا مسلمان مشرک رو از بین ببرن، با بمب منفجر بکنن، نابود بکنن، بکشن. ایشون هم میگه همه مشکلات حل، هیچ مسئله‌ای در جهان اسلام وجود نداره، فقط این که مسجد که جناب بدرالدین هستون مفتی اعظم سوریه در مصاحبه اختصاصی با شبکه بلد مسجد زیبایی گفتم، گفتم من مساجد فراوانی رفتم تهران نماز خوندم، بالای هیچ کدوم ننوشته این مسجد شیعه است، این مسجد سنیه، مسجد رسول اکرم، مسجد حضرت علی علیه السلام، اسم مسجد شیعه، مسجد سنی، هیچ کدوم به من نگفتن چرا تو داری در این مسجد شیعیانه، چرا داری نماز میخونی. هر جا من خودم در مناطقی از مناطق اهل سنت مسجدی باز رفتم، میگم خب دارن اهل سنت نماز میخونن، منم با استادم گوشه نمازمو خوندم، اونها هم در مناطق شیعه بیان، مثلا مسجد عنوانش بله غالبیت ساکنین مثلا شیعه هستن، امام جماعت ممکنه شیعه باشه، اما در این حال حتی من جاهایی دیدم که اهل سنت در مسجدی که علی ظاهر هیئت امنا اینا شیعه هستن، حتی 5 نفر 10 نفر بودن یه گوشه بستان، حتی نماز جماعتشون رو خوندن.
درست.
یعنی این حرف اصلا یک حرف خیلی کوتاه بینانه که بگیم آقا مسجد اهل سنت مسجد شیعه این مسائل مطرح نیست.
ممنونم از شما. آقا یاسر از کرمان بیننده بعدی ما هستن از شیعیان، سلام علیکم، شب شما بخیر.
با سلام و خسته نباشید به همه دستمالکانان شبکه جهانی ولایت و آقایان اسماعیلی، عباسی و روسایی.
سلامت باشید. سلام.
من اول محکوم میکنم به شهادت رسوندن شیعیان در سامرا رو، و بعد فقط یه خواهش دارم از شما از آقای دکتر حسین قزوینی، چرا آقای مولوی مرادی که چند وقت پیش تشریف بردن به شبکه کلمه زاله، شبکه ای که همه برنامه‌اش در راسته براندازی نظام جمهوری اسلامیه، فرق این شبکه با شبکه شاهنشاهی و منافقین میگه چیه؟ به نظر من آقای مرادی که حضور یافتن توی تو شبکه‌هایی و همه مردم ایران، ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیانت کردن و خائنند و باید مثل یک منافق و یک معارض باشون برخورد بشه. خواهش میکنم از شما و از آقای دکتر حسینی قزوینی از راه قانونی پیگیر این مسئله باشید. فقط یک پیشنهادم دارم، اگه میشد شبکه جهانی ولایت جز شبکه های دیجیتال قرار بگیره خیلی خوب بود.
درست.
خیلی ممنون که وقت من در اختیار بنده عزیز دارید. اللهم صل و سلم علیه.
خیلی متشکرم از شما آقای یاسر. البته ما یه برنامه داریم به نام با شما که چهارشنبه شبها پخش میشه از ساعت 6 تا 7 و نیم هست، اونجا مباحثی که مربوط به شبکه هست و برنامه‌های شبکه اونجا میتونید مطرح بکنید. ان شاء الله اونجا حضرت آیت الله حسینی قزوینی اگر مهمان برنامه ما بودن حتما این رو هم پاسخ خواهند داد. آقا سعید از زاهدان از عزیزان اهل سنت ما هستن، سلام به شما آقا سعید.
سلام
علیکم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
بنده به نوبه خودم این عملیاتی که تو سامرا انجام شده اینو محکوم میکنم با کشتار هر انسان بیگناهی تا برسه به کسی که گوینده کلمه طیبه رو محکوم میکنم. بعد عرضی داشتم خدمت برادرای عزیز که در رابطه با این قضیه که آقای قزوینی صحبت کردن، من کلیپ کاملیشون رو دیدم.
بله.
ایشون گفتن همچین موردی هست، تایید نکردن، ولی ما مردم بلوچستان از جناب آقای قزوینی همین جان
بله فهمیدن که در سایت ها منتشر شده،
همچه خبری آمده
در سایت ها، ولی گفتن ما انشاءالله درست نباشه، ما مردم سیستان و بلوچستان رو غیور میدانیم.
ولی ایشون نظرش همین آقای روسته، ایشون یه توی خبرها ایشون خبر رو اعلام کردن در واقع.
بله ببینید، من
کلیپ ایشون رو دیدم.
بله.
و ایشون هیچ موردی رو تایید نکردن. ولی ما یک انتظاری از جناب آقای غزینی داریم، همون جوری که ایشون فرمودن که من مردم سیستان و بلوچستان رو میشناسم، حتی ما انتظار رو داشتیم که همچین موردی رو نباید مطرح میکردن تو شبکه، چون مردم بلوچستان غیرت ناموسیشون به همه مشخصه، به کل ملت ایران و حتی جای دیگه که اگر مهاجر هستن، اگر جای دیگه برای کاری رفتن، برای زندگی رفتن، تعصب ناموسی و دینی که مردم بلوچستان دارن همه اینو میدونن. بعد از این در مورد مسجد تهران که این آقا زنگ زدن و مطرح فرمودن و مهمان محترم شما جوابشون رو دادن، من در جواب این برادر عزیزمون مهمان شما، من آقای روستایی فکر کنم.
بله.
در جواب آقای روستایی من عرضی دارم که اگر همچین موردی است، جناب آقای روستایی، چرا برادرای بیرجندی ما، یزدی ما، اصفهانی ما، سیستانی ما، کسای دیگه که اومدن اینجا تو بلوچستان؟
بله.
که مهاجر حساب میشن، مثلا از منطقه بلوچستان نیستن، از جای دیگه اومدن. ما خب این همه مسجد داریم تو بلوچستان، تو شهر زاهدان.
بله.
اینا چرا مساجد جداگانه درست کردن؟ اگه همه مساجد مربوط به اسلامه، مربوط به مسلمینه، فرقی نداره.
ببینید جناب
مسجد داریم. چرا
آقا سعید عزیز، آقا سعید عزیز، اولا اصل مسجد سازی، ساختن مسجد خیلی ثواب داره و تو قرآن برام تأکید شده.
بله.
علاوه بر این که ما در تهران هم برادران اهل سنت اون مسجد ساختن، تو منطقه نارمک تهران مسجد. بله. دارن برادران اهل سنت و 8 و 9 تا مسجد تو تهران دارن برادران اهل سنت.
بله بله.
منتها من به این برادرم گفتم این حرفا تفرقه انگیزه که بیاید جدا بکنید. اگر عزیزان شیعه ما در استانهای مختلف مسجدی می‌سازن، خب از باب اینه که خداوند برای مسجد سازی ثوابی گذاشته. بله. علاوه بر اینکه در تهران هم خب برادران اهل سنت ساختن، در بلوچستان هم برادران اهل سنت ساختن. این رو نمیدونیم ما خورده بگیم که چرا فلان شخص مسجد ساخت، اون خب برای بله. ثوابشه. در تهران هم اهل سنت مسجد دارن. منتها من میخوام اینو بگم جناب آقا سعید، اینکه تفکیک یکی قائل بشه بگه این مسجد سنی، این مسجد شیعه، این تفرقه ایجاد میکنه. ما الان با شما برادر عزیز اهل سنتمون سالهاست در ایران دارید زندگی میکنید، ما در کنار شما هستیم. آیا مشکلی با هم داشتیم؟ با هم زندگی کردیم؟ خودتون میدونید تو سیستان و بلوچستان، توی استان و کردستان، شیعه و سنی با هم ازدواج میکنن، با هم معاملات انجام میدن، خیلی کارها انجام میدن، دارن در کنار هم زندگی میکنن. منتها اینکه بیان بگیم آقا این مسجد سنی، این مسجد شیعه، چرا سنی ها اینجوری نشد، آقا شما ظلم به سنی ها کرد، این تفرقه انگیزه این
حرف. البته من نکته ای رو جناب آقا سعید اضافه کنم و اون این که بعضن در بعضی از مساجد، حالا من حتی این رو پیشنهاد میدم به شما، به عزیزان علمای اهل سنت پیشنهاد میدم، یه مسئله که وجود داره این که در بعضی از مساجد خب برای مهر گذاشتن مشکلی وجود داره.
درسته.
مهر گیر نمیاد داخل اون مسجد، به حال بر اساس فقه شیعه حتما باید سر بر روی سنگ باشه، بر روی خاک باشه، چون بعضا در این مساجد مهر گیر نمیاد. این یه نکته هست که
رفتن اگر میرن جدا برای خودشون مسجد،
بله مسجد میسازن. و یکی دیگه این که بعضا در مساجد میخوان یک مجلس وعظی داشته باشن، گاهی مجلس روزه در شب میلاد ائمه یا
شهادت
ائمه علیهم السلام. این که حالا شاید در اون مساجد یا نداشته باشن این برنامه رو، یا نپسندن این نوع برنامه هایی که برنامه مذهبی هست، خب در مساجد دارن. ولی خب چون اهل سنت نمازشون سهله در مسجد شیعه، چون مهر نمیگذارن دیگه.
درست.
نذاشتن چیزی بر روی زمین خب نبودنش مورد ایجاد نمیکنه، ولی اونی که میخواد داشته باشه یه مقداری این مسئله هست.
خب
درسته، حرف شما خیلی هم به جای. پس بالعکس ما مراسمی داریم، مثلا مراسم ما ختم قرآن داریم، ختم بخاری داریم، ختم ماه مبارک رمضان رو داریم، نماز تراویح رو داریم که این نمازا رو نمیشه
مثلا اینا که دائم آقا سعید اینا که دائم دارم میخونم. من
شما اجازه بدین، شما صحبت فرمودین من گوش کردم، حالا یه دو دقیقه به من فرصت بدین که من برخامو بذارم. اجازه
بفرمایید
میتونم صحبت کنم؟
شما که تا الان مشکل نداشت آقا سعید، بفرمایید.
شما تا الان من چند کلمه صحبت کردم، شما لطف فرمودید جواب منو دادید، من سکوت کردم. الان هم لطف بفرمایید من چند کلمه میخوام صحبت کنم.
بفرمایید بفرمایید.
پس ببینید ما در رابطه با مساجد هیچ مشکلی نداریم. من یه مثال معمولی براتون میزنم. تو همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که ما بهشون میگیم وهابی،
تو همین شهر دبی شما برو نگاه کن چند مسجد شیعه، تو همین افغانستانی که ما میگیم همه نمیدونم طالبانن و القاعده ان، شما برو تو مرکز طالبان شهر قندهار، مرکز طالبانه که اکثر مردمش متمایل به تفکر طالبان هستن، شیعه های هزاره اونجا مهاجرن، همه مسجد دارن تو محله‌هاشون مشخصه.
وقت چرا میکشن اینا رو؟
مشکلی نداره، ببخشید.
وقت چرا میکشن؟
مساجد خونه خدایه، حرمت نگهداشتن مسجد وظیفه هر مسلمانه. کسی که خون ناحق بریزه به نام دین، به نام خدا، به نام سنت، به نام اهل سنت، مردم بیگناه رو بکشه، بچه ها رو بکشه، زن ها رو بکشه، این 100% محکومه. چون ما تابع قرآن و سنتیم، ما امت پیامبر رحمتیم. الله در قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم و وجودش و رحمتی برای عالمیان معرفی میکنه. خب. من مسلمان، من سنی، زمانی که تابعی همچین پیغمبری هستم، اگه قرار باشه که من برم مردم و 50 نفر و 100 نفر بکشم، پس من خلاف
آقا سعید
سنت اون پیغمبر هستم.
آقا سعید حالا اجازه بدید من
دو دقیقه شد یا نشد.
من یه نکته بگم آقا سعید، اولا که این نکته ای که ما گفتید اونجا، اولا به این راحتی هم که شما میگید، به این آزادی هم که میگید نیست، همینجوری دارن شیعیان رو اونجا میکشن، چه برسه که دیگه اجازه بدن مسجدی برای خودشون داشته
باشن. عربستان رو نمیگید؟ آره. عربستان آیا مسجد خاصی برای شیعیان وجود داره؟ اجازه میدن شیعیان فعالیت بکنن؟ اون باقی هم که در مدینه وجود داره، اون هم دائم میان میریزن اونجا، میگیرن میبرن میبندن. ببینید ما انتظار مسجد زهرا که دیگه مسجد بوده، مسجد قدیمی مربوط دوره پیغمبر. ما از شما انتظار داریم ببینید، تازه مثلا اون کشورها نمیریم،
بله،
داخل خود ایرانمون.
بله.
آیا آقایون وهابی در زاهدان مسجد امام علی رو چند مرتبه تا حالا بمب گذاری کردن یا تخریب کردن؟ مسجد جامع در روز میلاد امام حسین، مسجد جامع زاهدان رو منفجر کردن یا نکردن؟ این هر احترامی برای مسجد قائل نیستن. شما بله حالا مثلا نگاه که میگه آقا یه مسجدی مثلا در فلان کشور وجود داره، اونم بعد این آقا منافعشون چی بوده که مثلا چی شده که اجازه دادن یه همچی اتفاقی بیفته؟ و الا اینا اساسا اینا وقتی که یه نفری بلند میشه بخواد بره زیارت، یه چی هم دستش نیست، اینا میرن منفجر میکنن اونو میکشن، کنار بیت الله میکشن. همین امروز سالگرد کشتار حجاج ایرانیه، چقدر از هموطنهای ما رو میکنه حضور اومدن با لباس احرام در ایام ماه ذی‌حجه که ماه حرام هستش، در حرم امن الهی با لباس احرام، خب اینها رو کشتن. بعد با شما مثلا میگین که بله مثلا شما فلان کشور ببینید، بله ما جدا میکنیم قطعا و قطعا، میگیم آقا این نظر رو اهل سنت ندارم، خودم در مسجد اهل سنت نماز خوندم، اما شما این رو بپذیرید که برخی که گرایشات وهابی‌گری دارن نمیتونن ببینن اون کسی که در فلان شهر سیستان و بلوچستان ماشین گل میزنه، نمیدونم اون انتهایی رو میفرسته مسجد امام علی زاهدان رو منفجر بکنه، اون تفکر نمیپذیره که حتی در مسجدش هم بیاد کسی وایسه نماز بخونه.
آقا سعید از شما خیلی ممنون هستم، باهاتون خداحافظی
می‌کنم. میخوام صحبت کنم.
خیلی طولانی شد. ما دوستان خیلی زیادی پشت
دقیقه.
آقا سعید جان، دوستان خیلی زیادی پشت خط هستن. ما همین که الان نزدیک 10 دقیقه است با شما، هلوش 10 دقیقه است با شما صحبت میکنیم. انشالله تو برنامه بعدی باز هم شما آزاد هستی تماس بگیرید و صحبتی داشته باش.
من یه نکته در عرض 10 ثانیه
خواهش میکنم.
ایشون گفتن ما از آقای حضرت آیت الله قزوینی انتظار نداشتیم حتی این رو بگه، با اینکه تایید نکردن که خبر سایت درست بشه، بلکه رد کردن، گفتن همین هم نباید اعلام میکردن. حضرت استاد قزوینی اگر این مطلب رو اعلام کردن، میدونید به چه جهت بود؟ به جهت این بود که سایت مثلا امثال آقای عبدالحمید یا همین عبدالمجید مرادزهی، اینها محکوم نکرده بودن.
درست.
این خبرهایی که در سایت هاست اینا رو محکوم نکرده بودن. جناب آقای قزوینی گفتن بابا به گوش باشید، همچنان تو سایت ها اومده و ما این رو قبول نداریم.
درست.
آقای قزوینی محکوم کردن. اتفاقا این عزیز باید ازشون تشکر بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. احمد آقا از تفرش بیننده بعدی ما هستم. من خواهش میکنم عزیزانی که میان، حالا چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، کوتاه‌تر صحبت بکنن و ببینید بحثایی هم که ما اینجا تو بحث برنامه سر و وهابیت مطرح میکنیم، خواهش میکنم متناسب موضوع باشه. بحثای حاشیه‌ای رو مطرح نکنید، مباحث اختلافی رو مطرح نکنید، بگذارید ساختار برنامه ما به همین شکل باشه و در واقع سرمنشأ کلام ما و سر نیزه حرفای ما، گفتار ما، محکومیت ما وهابیت باشه. شیعه و سنی یک در واقع دشمن مشترک دارن، اونم وهابیته. احمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجلس برنامه شبکه جهانی ولایت و همچنین اساتید عزیز. شهادت امام محمد باقر هم تسلیت میگم خدمتتون. من می‌خواستم اول حالا نبودن انتقاد ولی یه مقدار تایمی که میدید به برادران اهل سنت یه مقدار بیشتر میدید تا نسبت به ما شیعه‌ها که زنگ می‌زنیم. ما اکثرا 3 دقیقه 4 دقیقه ولی اینا رو من دیدم که 23 4 دقیقه به اینا وقت دادید شما.
خب گاهی سوال میکنن احمد جان، شبهه ایجاد میکنن و ما مجبور هستیم که پاسخ بدیم تو برنامه. علتش این هست.
حالا ما میگیم شما بالاخره برادر هستیم، سهم برادر رو خلاصه شما از خودمون هستیم، ما سهم شما رو میدونیم که به ما بر ما میبخشید. خلاصه
خواهش میکنم
اجازه بدید که دوستان دیگه
خدمت عرض شود که من روی صحبتم با این شبکیه به فکرم کلمه باشه، من چون زیادم نمیبینم تا خوشم نمیدونم میشه، ولی یه دو سه دفعه تاله دیدم این آقای سجادی یه روز برگشت. حالا اینا که خودشون میگن آقا ما با ائمه خوبیم و بحثش جداست ائمه و اینا، اینا برگشتن گفتن که آقا تو کربلا، حالا من معذرت میخوام نباید عنوان بکنم، اینا گفتن تو کربلا حضرت ابو عبدالله تشنگی، یعنی اصلا تشنگی که اهل بیت کشیدن اینا منکر اون شدن و خیلی از ظلمایی که در حق اینها شد همه رو منکر شدن به دلیل خصومتی که دارن با اهل بیت این وهابیا. من بس برادران اهل سنت رو ندارم. اینا گفتن که بر فرض تشنگی که بر اهل بیت غلبه کرد اینها، حالا من دو تا از راهکارهاشو که اینا گفتن میخوام بهش بگم. فقط اینا گفتن آقا یه داش اینا میتونستن چاه بکنن، حالا که خدای یه سالی می بهش بده یا به سجاده که این حرفا زد، میتونستن چاه بکنن یا میتونستن خیلی عذر میخوام از بول خودشون استفاده بکنن. اینا دیگه همه شنیدن دیگه، همه دیدن و همه شنیدن به گوش خودشون. من میخوام با آقای سجادی بگم
آقای سجودیه، آقای احمد جان
بله.
فامیلیش سجودیه این آقا،
سجودی
آره.
سجودی این آقای سجودی، من میخوام بگم اینا که میگن آقا ما همه به اصطلاح برنامه هامون از روی مستند هست و دیگه خودشون را خیلی پاک و برحق میدونن از همه نظر، من میخوام بگم آقای سجودی شما با بقیه همکارات و آقای ترشابی و کیانی و هاشمی و مفتون آقای ملازاده شما یه روز مستند برید توی بیابون گرم دو روز سه روز به صلاح آب نخورید. اولا کسی که آب نمیخوره چجوری بول داره که از بول خودش استفاده بکنه؟ این یک.
حالا اینو خیلی بهش شما... نپردازید آقای احمد جان.
بله بله
اینو خیلی نگید بهتره، بفرمایید.
بله قبول دارم، من عذرخواهی کردم ازتون. می‌خواستم ببینم اینها برن به صورت مستقیم نشون همه ما بدن برای یه دو روز گرمای به صلاح بالای 40-50 درجه دو سه روز باشن همشون به اتفاق هم به تشنهشون و بول خودشون استفاده بکنن، ببینیم آیا واقعا چنین چیزی ممکنه و تشنگیشون رو برطرف بکنه. یا دیگه گفتن چاه بکنن، من اینجا خودم خب قالیشویی دارم دیگه، ما برج یک امسال دادیم با دستگاهی پیشرفته اینا چاه کندن تو به صلاح برج یک دیگه اوج آب هست دیگه اصلا تموم میشه و پرآبی هستش، 6 روز طول کشید که با دستگاه تونستن چاه اف کنن و به آب برسیم ما، حالا با دستگاه مکانیکی و دستگاه مدرن. ولی اینا میگن که میدونستن یکی از راهکارها این بوده که آب به اصطلاح چاه بکنن، یا اون مسئله دوم که حالا من عنوان نکنم خیلی بهتر است برای
بازم.
بعد مسئله دیگه ای که اینها میگن ما با علی اولادش خوبیم و خصومت نداریم، من اگر صلاح بدونی براتون پست میکنم یه بسته صوتی که این وهابی‌ها در شب 21 ماه رمضان و در شب عاشورا نشستن رقص و پایکوبی کردن، چیزی هست که هم آدرس ما بهتون میدم هم سند براتون پست میکنم، بخواید اصلا حضورم یارم بهتون میدم.
درسته
که اینا در شب 21 و در شب عاشورا و تاسوعا به رقص و پایکوبی علنا هم این وهابی‌ها خودشون گفتن که ما وهابیم و به اصطلاح دین و مذهبون وهابیته. حالا میخوام به برادران اهل سنت بگم خدا شاهده شما کلن سیستم خودتون رو جدا بکنید از این وهابی ها، چون اینا واقعا هرچی میگن از روی کلک میگن، حقه میگن، مک میگن. اگر تو ذهنتون باشه یه به صورت فتوشاپی کرده بودن که چای جمکرانه که امام زمان نامه ها رو به صورت عربی بنویسه، چونشون فارسی بلد نیست، چون موچه اینا رو رو کردید که دیگه همه از اون طور، من خودم از اون طور اصلا تحریم کردم. یکم از برادران اهل شیعه خواهش میکنم، تمنا میکنم این شبکه های اینها را کلن تحریم بکنن. من حاضرم قسم بخورم بگم به ولای علی قسم، به خود خدا قسم، دیدن شبکه های اینها حرامه. اینها از دروغ میان بین خودشون جس. یکی رفت خودشون وادار میکنه میگه شیعه هدایت یافته، هیچ شیعه به هیچ وجه نمیاد دین تشیع را ول کنه. البته برادران اهل سنت هم میدونن که دین تشیع از همه جهت درست هست.
ممنونم از شما.
من خواهش میکنم که شما زیاد به این شبکه‌های وهابی نپردازید، زیاد اصلا این موجودی اینا رو نگید دوستاناتون، چون خدا شده من وقتی میبینم میزنم یه شبکه دیگه. این آقای ملازده انواع اهانت ها رو به دین ما کرده، به ناموس ما کرده، به ناموس ما ایرانی ها. من خودم به عنوان یه ایرانی حالا میخوام از ایشون بپرسم، شما خودت ناموس نداری که ناموس ما رو فحاشی میکنی، تهمت میذاری به ناموس ما؟
آقای احمد آقا از شما ممنون هستم، خیلی لطف کردید تماس گرفتید، باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر از شما و این نکته ای که حالا ایشون اشاره کردن. حالا بعضی چیزها رو که تو این شبکه های وهابی که اینجا هاست که معلوم میشه ناصبی بودنشون به عینه معلوم میشه، وقتی که توهین و جسارت میکنن به فرزند پیغمبر خدا به این شکل، این نشان از همین ناصبی بودن داره. ولی بهتر هست که بعضی وقتا از این توهین ها جسارت و ناصبی بودن اینو که مطرح میشه تو این شبکه ها ما نگیم، که این موقعی خدای نکرده اشاعه فحشا نشه، اونها معلوم تکلیفشون. آقای عباسی نکته ای هست
بفرمایید. این آقایی که اومده این صحبت رو مطرح کرده، خب وضعیتش معلومه الان، ای کاششون نامش رو هم نمی برد و بحث رو مطرح نمی کرد، این دنبال این هست که خودش رو مطرح کنه. خب برنامه هاشو گرفتن ازش تو شبکه، کلمه برنامهاش کم شده، تماس زنده رو از برنامهاش گرفتن. آقا با پیامگیر حتی یه پیشنهاد مضحکی داده بود به آقای شریفی از بیننده هایی که باهاش مناظره کرده دو سه بار، و ایشون غیر از حالا مناظره که با ما کرد تو مناظره ضرب فنیش کرده، گفته بود که بیا حاضرم بیام با شما از طریق پیامگیر مناظره کنیم، تو چند دقیقه صحبت بکن من پخش میکنم اینجا جواب شما رو میدم. این آدم معلوم الحالیه، این چیزی جز نصب و ناصبی بودن نیست. کسی که چنین جسارتی رو میکنه جز نصب نیست. معلومه وقتی کسی حرف علمی نداره، وقتی کسی مطلبی نداره برای گفتن، به یه همچین عراجیفی رو میاره و یه همچین حرفهای سخیفی رو میاد مطرح میکنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای روسایی.
بالاخره ببینید از قدیم گفتن کافر همه را به کیش خود پندارد، چه بسا ایشون خب این کارو کرده تو بیابونا که میاد اینطور میگه. با توجه به اینکه ما سال گذشته در ایام محرم نقل‌های متواتر رو گفتیم، یعنی این ظلمی که به اهل بیت شده، این اسارت‌ها، این مسائل رو با سندهای متعدد معتبر از کتب اهل سنت نقل کردیم، باز این آقا میخواد بدی حرف دیگه بزنه. مثل اون کسی مونه که میگه آقا حالا مثلا اگه کشتی نوح مثلا چپه نمیشد چی میشد، یا یعنی چپه میشد چی میشد، چه اتفاقی میفتاد. یه حرفایی رو میزنن که اصلا میخواد مردم رو دور کنن از حقیقت و این حال خودشون رو معین میکنه. احتمال میدم بالاخره همون همکارشون هم یه روزی رفته بود تو قدیر دماسنج برده بود.
آره.
اینا تو بیابون زیاد میرن، امکان داره از این کار خودشون کرده باشن. خب بالاخره به کیش خود پندارد دیگه.
خب از شما ممنونم آقای روسایی عزیز. آقای عباسی عزیز اگه نکته ای نیست با اتون خداحافظی کنیم.
دیگه
من خواهشم، یعنی توقعم این بود از جناب آقا سعید یا دیگر دوستانی که تماس گرفتن و نکته ای رو در رابطه با صحبت‌های حضرت استاد مطرح فرمودن، این که ای کاش انصاف این رو حکم میکنه، اون جسارت ها و اهانت هایی که شبکه های وهابی کردن رو اشاره میکردن و محکوم میکردن، و بعد دفاع جانانه ای که جناب استاد داشتن از زنهای ایرانی و غیرتمند در کل ایران و در بلوچستان، و این که گفتن حتی ما 99% وهابی ها رو غیرتمند میدانیم و 1%شون به این مسئله حاضرن تن بدن، که خب الان عملا میبینیم بردن و داره این اتفاق میفته. حتی در هفته گذشته خبری منتشر شد که یکی از فرمانده های همین گروه های تکفیری در سوریه، یک خانومی گفته شما نباید با کسی دیگه جهاد نکاح انجام بدی، فقط باید شما با من باشی. و بعد رفته بود مسافرت، دو تا از سربازای او با این خانم جهاد نکاح انجام داده بودن، برگشته بود متوجه شده بود این چیزی که از خبرنگارا رسما نقل کردن، برده بود این دوتا سرباز خودش رو وسط میدونش سر از بدن جدا کرده بود. آه. که اون خانومی که از کشور دیگه آمده اینجا برای جهاد نکاح، اون نباید کسی، من گفته بودم که فقط مال متعلق به من هستش و نباید کسی، و اگر شما تخطی کردی شما سر از بدنتون جدا بشه. اینایی که این دب و این به اصطلاح ویژگی اونا هستش، ای کاش ایشون میومدن و اینها رو هم محکوم میکردن و متوجه این دفاع جانانه هم بودن.
خب خیلی متشکرم از شما، دستتون در نکنه آقای روستایی، خیلی وقتمون تمام شد.
میام در تایید فرمایش آخر این دوستمون که زنگ زن از تفرش که گفتن شیعه بعد احمد آقا گفتن هیچ شیعه نمیاد مذهب خودش رو رها بکنه. ببینید حتی ملازاده وهابی در شبکه خودش اعلام کرد که کلیپش موجوده، ایشون گفت آقا چرا به دروغ میگید فلان قریه سنی شده؟ نشده، همین چیزی نیست. اما از اون طرف هزاران فلسطینی به تشیع رو آوردن. اینم در فرمایش در تایید فرمایش
هست. از شما دو بزرگوار خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. از شما عزیزان بیننده دوستان خوبم در هر کجا که هستید، گوشه و کنار ایران اسلامی، فراتر از این مرزها، تو کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف برنامه‌های ما رو تماشا می‌کنید، بسیار بسیار سپاسگزار هستم و عذرخواهی می‌کنم اگر نتونستیم بیشتر از این تلفن‌ها رو پخش بکنیم و در خدمتتون باشیم. می‌دونم که خیلی‌ها پشت خط آمدند و نشد باشون گفتگو داشته باشیم. فقط عرض بکنم که از دوشنبه شب قرار هست که انشالله ویژه برنامه‌ای تا عید سعید قدیر خم به عنوان آفتاب قدیر عنوانش هست پخش بشه و برنامه بسیار بسیار خوب و مفید و پر محتوایی خواهد بود که حضرت آیت الله حسینی قزوینی، یکی از کارشناسان این برنامه، اساتید بزرگوار خودمون حاجی عباسی عزیز، حاجی روستایی، حاجی یزدانی، حاجی ابوالقاسمی، کارشناسان این برنامه هستن که ان شاء الله به نحو احسن این برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. روز عرفه رو در پیش رو داریم عزیزان، روز بسیار بسیار عظیمی است، بسیار با فضیلتی است. حالا اونهایی که در شب‌های قصر شاید بخشیده نشده باشن باید منتظر روز عرفه، حالا کسانی که در عرفات هستن، ما که دستمون کوتاست، انشالله اون زمزمه نورانی و با فضیلت دعای عرفه امام حسین رو علیه السلام در هر کجا هستیم انشالله ازش استفاده کنیم و زمزمه کنیم و بهره ببریم. و حرف آخر ما در برنامه سراب وهابیت امشب که ای امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست، بی تو اندر عرفه عشق و وفا نیست که نیست، ای امیر عرفه یوسف زهرا مهدی، حاجتی غیر ظهورت به خدا نیست که نیست. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا حافظتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفتاب قدیر، ویژه برنامه دهه ولایت، برنامه با بحث‌های متنوع. بخش اول، حق الیقین، اثبات امامت و ولایت از منابع شیعه و سنی با محوریت قدیر خم، با کارشناسی آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بخش دوم، پرسمان قدیر، ارتباط متقابل تلفنی با بینندگان با حضور آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بخش سوم، شجره ملعونه، پاسخ به شبهات شبکه‌های وهابی و پخش کلیپ، با کارشناسی استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی و بررسی مباحث وهابیت شناسی با کارشناسی استاد عباسی و استاد روستایی. آفتاب قدیم، دهه ولایت، از ساعت 20 میهمان خانه‌های شما.